بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان بزرگوار، عرض خوش آمد. تا رفقای دیگه بیان، قسمتی از مباحث و نکته های خوب استاد چیچیان رو در ارتباط با مدیریت دوست دارم ها با هم میشنویم.
نوجوانا نتونن هدف و مقصد زندگیشون رو پیدا کنن که از دوره نوجوانیشون درست استفاده کنن، همین درگیر کردن نوجوانا به بازی و به نمیدونم لعب و خلاصه دوستی و حتی بعضی وقتا درس و کنکور اینجور چیز هست. ببینید، نوجوانی یعنی دوره ای که آدم هدف اصلی زندگیشون رو پیدا میکنه. اتفاقا خیلی از نوجوانا میگن که ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. اینه که نمیدونه واقعا تو زندگیش میخواد چه کاری انجام بده، میخواد چه باری رو از دوش این اجتماع خودش برداره. نوجوانی اتفاقا دوره‌ایه که این نوجوان باید بشینه و مقصد و هدف زندگیشو پیدا کنه. برای همین دوره علم، دوره تفکر، دوره اندیشیدن، برای اینکه آدم مقصدشو پیدا کنه و البته برای اون مقصدی که پیدا میکنه برنامه‌ریزی خوبی هم انجام بده. بچه‌ها، دوره نوجوانی دوره مهمیه. از همین سن وقت من شما شکل میگیره. دوره ایه که یه رهبر تو این دوره رهبری خودششون میکنه. برای همین یه نوجوان یه آدم با برنامه، با هدف و مقصد بلند، به شدت خوش اخلاق، یک هنرمند نظیر و البته یک آدم بسیار تأثیرگذاره که بلده در محیط پیرامون خودش به خوبی تأثیرهای خوب بذاره و جلوی تأثیرات بد رو بگیره. رسالتهای نوجوانی خودمون باید پیدا کنیم و البته با استفاده از قرآن کریم و ارتباط و اهل بیت و تفکر در آیات الهی این رسالت بی نظیری که شناختیم رو به خوبی محقق کنیم.
سلام علیکم. خوبی؟ این سلامتی؟ به منم خیلی خوبم، خیلی خوب، خدا رو شکر. خب بگم شما با بگی، منتظر بودم شما بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. یه جنگل بلوط وقتی که آفت میزنه خیلی دردناکه، چون که جنگل خیلی به سختی درست میشه، خیلی طول میکشه یه جنگل درست شه. بلکه جنگلای مثل جنگل بلوط و گردو و اینا که واقعا سخت و دشوارن و تا بگیرن و اینا کار دارن، خیلی هم مهمن، چون اون اقلیم رو به واسطه اون جنگل حفظ میکنن. اون جنگل از دست بره خیلی چیزا تو اون اقلیم به هم میریزه، فارغ از اینکه اقتصاد آدم و این مشکلات هم به وجود میاد. وقتی یه جنگل آفت میزنه مثل جنگل بلوط، وقت درخت ها شروع میکنن یکی یکی مردن، هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، نمیدونی آفته چیه، چی کارش کنی. خیلی وقتا خیلی سخت میشه فهمید که اون آفته چیه، از کجا اومده. برای کشاورز خیلی دردناکه، برای جنگلدار خیلی دردناکه، برای مردم اونجا هستن. فکر کنید کشاورز نداشته باشه، خودش به وجود اومده باشه، خیلی دردناکه، چون اونجا محل زندگی موجودات متعددیه، محل اقتصادشونه، سلامت اون اقلیمه. دونه دونه درخت ها که از دست میرن فوق‌العاده دردناکه. اما یکی یکی این درخت های بلوط شروع میکنن خوش شدن، سر جاشون خوش میشن، و شما در همون لحظه ای که به شدت ناامیدی و دیگه میگی از دست رفت، یه درخت بلوط باقی میمونه. میگی خب حالا خدا رو شکر یه دونه درخت باقی موند، باز از اون جنگل این موند، ولی چه فایده؟ همطور زانوی غم بغل کردی، سر که میذاری رو زانوات. اما اون یه دونه درخت بلوط که تونسته تو اون آفت سر پا وایسه، چه کاری میکنه؟ شروع میکنه با بلوطایی که میریزه رو زمین درختای بعدی رو ایجاد کردن و ایجاد کردن. و در کمال ناباوری مشاهده میکنیم که همون یه دونه درخت بلوط باقی مونده از اون جنگل دوباره یه جنگل دیگه میسازه. میخوام بگم که نوجوانا شبیه اون یک دونه درخت بلوطن. هر یه دونه نوجوان شبیه یه دونه درخت بلوطه. اگه همه جنگلم سوخت و آفت زد و از دست رفت، اون یه دونه درخت بلوط باشین که امید کشاورزی، که اگر وایسه میتونه دوباره یه جنگل دیگه بسازه. و شما میتونین همچین کاری بکنین. اصلا ویژگی نوجوان اینه که میتونه همچین کاری بکنه. این نکته اول. نکته دوم، چی میشه یه نوجوانی میتونه بیسته محکم پاهاشو بذاره رو زمین سفت، بگه من اونیم که اگر لازم باشه تغییری به وجود بیاد تغییر میدم؟ چی میشه یه نوجوان اتفاق براش میفته؟ چون در نوجوانا یه توانمندی وجود داره که این توانمندی رو آدمهای دیگه به طور عادی ندارن. نه که ندارن، به این اندازه ندارن. جالبه، به اندازه نوجوان این توانو ندارن. این توانو بهش میگن کف نفس، بهش میگن ورع. یعنی چی؟ همه ما آدما یه چیزایی رو دوست داریم، میلمونه. من الان این رنگو دوست دارم، این غذا رو دوست دارم، رفتن به این جاها رو دوست دارم، از اون طرف یه سری چیز دارم دوست نداری. اگر من اونجا رفتن رو دوست ندارم، این کار کردن رو دوست ندارم. همه آدم ها یه فهرستی از دوست دارم ها و دوست ندارم ها دارن. ولی یه عده کمی از آدم ها هستن که میتونن دوست دارم ها و دوست ندارم هاشون رو کنترل کنن. بگن درسته که دوست دارم ولی به این دلیل انجام نمیدم، درسته که دوست ندارم ولی به این دلیل محکم انجام میدم، درسته دوست ندارم اینجا برم ولی به نظرم میرسه اونجا رفتن برای رشدم لازمه پس میرم، خیلی دوست دارم اونجا برم ولی احساس میکنم وقتم تلف میشه پس نمیرم. به این میگن قدرت ورع، قدرت کف نفس، نفس رو نگر داشتن. همه آدم ها دوست دارم دارن، فکر نکنید فقط شماها دوست دارم دارید، اصلا از این خبرها نیست. بعضی وقت ما فکر می‌کنیم فقط ما این که همه دوست دارم دوست ندارم داریم. نه، باور کنید همه دارن. قبل شما هم داشتن، بعد شما هم خواهند داشت. خیلی از اونایی که قبل شما داشتن الان دیگه نیستن که دوست داشته باشن نداشته باشن. همه دارن. بعد ما فکر می‌کنیم دوست دارم‌های ما خیلی چیز جدیدیه، بقیه نمی‌فهمن. خیالتون راحت. تمام چیزایی که فکر می‌کنین دوست دارین و جدیده عین اونو ولی با مدل قبلیش قبلیا داشتن. مثلا شما الان مثلا ماشین چه می‌دونم بنز آخرین کلاسش رو دوست دارین، اون موقع مثلا چه می‌دونم پیکان خیلی کلاس داشته، وگرنه اونم پیکان گوجه‌ای دوست داشته، شما الان نمیدونم مثلا یه دونه بنز گوجه‌ای دوست داشته. فرق نمی‌کنه، ماشین ماشینه. اون ماشین آخرین سیستم زمان خودش رو دوست داشته، شما ماشین آخرین سیستم زمان خودتون رو دوست دارین. و مثل این
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستان بزرگوار، عرض خوش آمد به همتون. چه خبرها؟ خوبین؟ سلامتی؟ انشاءالله. عرض ادب. در یه چند لحظه عذرخواهی میکنم، یک چند لحظه، بله، در کلاس مباحث سوره روم هستیم و رسیدیم به ایستگاهی در ارتباط با اینکه آدم‌ها اگر که می‌بینی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، معلوم میشه که یکی از امکانهاش اینه که یه جاهایی این تغذیه، این ورودی‌ها تغییر می‌کنه که می‌تونه از یک خانواده زنده یا از یک انسان زنده یک موجود مرده بسازه و برعکس. و برامون مهم شد که چی میخوریم، چی میبینیم، کجاها میریم، با کیا رفت آمد میکنیم، چی میشنویم. و فهمیدیم که اگر که ما باید همه کارهامون بر اساس اجازه باشه، اجازه از خدا، از پیغمبر، از اول الامر منکم، از مرجع تقلید و اینها ولیدار باید زندگی کنیم، پس ما اجازه داشته باشیم که وارد یه سایتی بشیم، اجازه داشته باشیم که هر جایی سرک بکشیم یا نکشیم، هر چیزی رو ببینیم، بشنویم، بخوریم و غیر. از مباحث طیب گزینی اگر دوستان یکی دو تا نکته بگن خیالم راحت بشه که اینها آیا برای شما مفید بود، اینها تو زندگی شما اومد یا نه. خوشحال میشم صدای یکی دو نفر رو بشنویم و بعدش ادامه بدیم بریم مباحث بعدی. همچنین اگر از نکاتی که در جلسه پیش از سوره روم گفته شد چند نکته ای رو بگید خیلی باعث دلگرمی هست و ممنون ازتون. بفرمایید. از خود راضی خانم و شقای خانم و دوستان دیگه شروع کنیم تا برسیم به بقیه دوستان. کسی چیزی یادش هست از جلسات قبلی و از مباحث طیب گزینی؟ از دوره رشد یک مهمترین نکاتش چه در ارتباط با بچه‌ها، چه در ارتباط با خودمون، چی یادتون هست دوستان؟
سلام
علیکم. سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ نماز روزا قبول؟ بفرمایید.
سلامت باشین. چشم استاد طیب گزینی، چیزی که خاطرم مونده اینه که آموزش غیر مستقیم به بچه‌ها بود، اینکه مثلا کودکان والدین رو ببینن که خودشون چقدر اتاقشون مرتبه، چقدر آرامش دارن، خنده رو هستن، تا اونها هم به تبع اون یاد بگیرن. و اینکه والدین، حالا یه مبحث مشترک بین طیب گزینی و خیر گزینی، که عجله نداشته باشن در انتقال مفاهیم به بچه‌ها، یه مقدار باید صبوری بکنن، فضا رو امن و آروم و با نشاط بکنن تا غیر مستقیم و کم کم با صبوری اون مفاهیم اولیه مثل نظم رو بچه‌ها یاد بگیرن.
یعنی گفتین هر چیزی چون سن خودش رو داره، مثلا در دوره اول به جای اینکه بیا بگو منظم باش، مرتب باش، شما خودت منظم مرتب باش و تو هر چیز دیگه ای شما خودت مراد کنی، بستر زندگی بچه اینها توش قرار خواهد گرفت. لازم نیست همه چیز رو به بچه 7 سال اولی یاد بدی، تا کم کم مثلا شکل گیری پایه های نظم لازم، مغزی، پایه های مثل درک تشابه، تفاوت، طبقه بندی، فهم از زمان، برنامه ریزی و غیره اصلا شکل بگیره. در اون قصه فهم این که وقتی میگه عجله کن بودو، اصلا نمیتونه که عجله کنه و بودوه حالا هوایی که یه بچه ده. و البته در اثبات با خودمون هم گفتیم که این ممنون از نکته هایی که یادآوری کردیم، گفتیم این همه این مباحث مربوط به خود ما هم هست، یه دوره رشدیه که خوبی رو طی کنیم با مباحثی که پایه‌ای باید یکی یکی اینها رو داشته باشیم. ببینید خانم حیدری عزیز میخوان چی بگن برامون؟ بفرمایید. سلام. سلام خانم حیدری جان. بلندتر میفرمایید؟
الان خوبه؟
نه اصلا. شاید چیز زدید از این.
الان بتنید؟
نه. هنسفیری زدید؟
بله.
آها، فکر کنم در بیاری خیلی خوب بشه.
الان خوبه؟
بله بهترش. بفرم.
یکی من اون جلسه هفته قبل نفته خلطه شرکت کردم، یه چیزی که خیلی برم جالب بود این بود که اینو گفتیم که بچه تو شروع کردن موقعی ناراحتی و صورت پدر مادرش میبینه و بعد اونو تو زندگیش بیاده میکنه. اینکه موقعی ناراحتی پیش اومد اخ نکنیم، ناراحتی نکنیم، اصلاحیت روز ندیم. یکیش این بود، خیلی به هم جالب بود.
من نمیگم که هیچ ناراحتی بروز ندیم، و میگم تبدیل به یه موجود همیشه ناراحت نشه. آره. که هر وقت یاد مامان میفته، مامان همونه که همیشه ناراحته، همیشه عصبانیه، همیشه از یه کار من شکایت داره، اینطوری نباشه.
خب. ولی مثلا اینم بود که مثلا موقعی که یه ناراحتی پیش میاد، بابتش مثلا خیلی ابراز نکنیم که مثلا حالا من یه وسیله‌مو از دست دادم، حالا مثلا یه ضربه بهم وارد شده، خیلی عجز و ناله و حالا مثلا این دفتر رو بروز ندیم که مورا اگه اونم یه اتفاقی براش افتاد یاد بگیریم که مثلا خیشندار باشه.
بله، یاد بگیریم که دنبال راه حل ها بگردیم به جای اینکه همش فقط به هم ریخته و ناراحت باشیم.
یکی دیگه چم این بود که برای صحبت کردنمون اونی که گفتیم تیک بنویسیم. یه تیک بنویسیم از صفت
تیفی از حالت ها که آدم میتونه داشته باشه.
آره، اون خیلی برام کاربردی و جالب بود.
آها، تونستید استفاده کنی تو مواردی؟ آره، برامون بگی.
آره، مثلا من حالا مثلا با بچه‌ای که ارتباط داشتم ولی دوست داشتم هم باشون ارتباط داشته باشم ولی هم اونقدر عمیق نباشه، مثلا اینو که نوشتم مثلا براشون یه سری قید تعریف کردم. آره، مثلا فلان دوستم که میبینمش باهاش سلام علیک داشته باشم ولی لازم نیست مثلا بیشتر از 2 دقیقه طول بکشه. و حالا خیلی یکم توی مدیریت روابطم خیلی
کمک کرد. آره، این خیلی مخصوصا تو خیرگزینی خیلی مؤثره. بحثی که هفته پیش داشتیم آدم رو اهل خیر میکنه. چرا؟ چون که متوجه میشه فقط عصبانیم یا فقط خوشحالم ما نداریم، فقط از یکی متنفرم یا اینکه عاشقشم ما اینطوری نیستیم. اینقدر آدم صفر و یکی نیست که به محض اینکه از یکی که بسیار خوشتون میومده یه رفتار ناپسندی، یه رفتار نچسبی دیدین، دیگه برای همیشه از چشم افتاد. این خیلی کودکانه است اینجور فکر کردن. بچه‌ها که یا جیغ میزنن یا عاشقتن برات میمیرن، 2 دقیقه بعد دوباره جیغ میزنن میگه اصلا دوستت ندارم، اصلا تو به درد نمیخوری. قرار ما طیفی از حالت‌ها رو بشناسیم، میشه با یکی خیلی عادی هر یک رد شد از کنارش، میشه به یکی فقط سلام کرد، میشه سلام بلند کرد، میشه سلام یواش کرد، میشه سلام و حال چطوره، حال همه فامیل چطوره، میشه همینطوری شماره داد، شماره گرفت، رفت آمد کرد. میشه انقدر عاشق بود که او را به خود ترجیح داد و گفت الهی تو باشی و من نباشم. خانم حیدر، شنیدی آدم ها به هم دیگه میگن الهی فدات بشم؟
بله.
فدات بشم یعنی چی؟
من هر وقت با مادرم میگم، مادرم میگه میمون دو دوتی چی میگی؟
آره، یعنی مثلا من حاضر نیستم یه وقتا یه بشقاب بشورم ولی الهی فدات بشم. ما همینطور براز، اما فدات بشم یعنی الهی من نباشم و تو باشی، الهی من گرسنه بمانم و تو سیر بشوی، الهی من خسته بشم و تو آرامش داشته باشی، الهی هرچی درد و بلاست بخور تو سر من ولی تو سر تو نخوره. اینجوری آدم اگه که فکر کنه که تا چه حد میتونه بنگر که تا چه حد از مقام آدمیه، بعد دیگه میبینی که خیلی بیش از اینها میتونه که اهل فدا شدن برای خدا و پیغمبر و دوستانشون باشه. و از اون بر وقتی که از یه چیزی ناراحت میشه آدم، به جای اینکه بگه دیوونه شدم دیگه الان کله خودم همه رو بکنم تو دیوار، میتونه بگه که بد شد، ناراحت شدم، حیف بود، متاسف شدم. یعنی طیفی از متاسف شدنهای آدم داره به جای اینکه سر هر چیزی بگه نابود شدم، منفجر شد. این کلمات اصلا جزو کلمات طیب ذهن ما نباید باشه. اینا که طیب نیستن. منفجر شدم و دیوونه شدم. گاهی اوقات که تو خیابون میشنوی 2 نفر دعواش میشد، چه حرفایی میزنن؟ اینا آدمایی که یه وقتی کنترل روی حالتهای خودشون و طیفی از احساسها ندارن و به محض اینکه یه ماشین میپیچه جلو ماشینشو، این به اوج آن قدری که میتونه یه آدم عصبانی باشه میرسه و خیلی واسطه. ممنون از نکات خوبی که بیان کردید و خیلی خوب بود. همچنان بسم الله میگیم در بستر سوره روم، بسم الله الرحمن الرحیم، و همچنین به نیت کل سوره قرآن بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. امشب انشاءالله شب قدره، به نیت اینکه همه لحظه هامون متصل به شب قدر باشه و در بستر سوره قدر ظرفیت های فوق العاده از هر لحاظ ظرفیت های شب قدری پیدا کنیم. به نیت سوره قدر بگیم بسم الله الرحمن الرحیم و یه صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتن که در ارتباط با همسری که توجه به طیب گزیری نداره در خوراکی ها، باورش که آدم مذهبی و مؤمنی هست اما اعتقادش اینه که آدم هر چی دوست داره باید بخوره، چیکار کنیم؟ ببینید آدم ها، برای همین میگم که من و شما هم در همین رشد 1 و 2 و 3 خودمون باید که تأملی بکنیم و یک بار دیگه اینها رو کامل ترته کنیم و بعدش وقتی در راجع به خودمون باور کردیم که ما تو زمینه هایی هنوز مونده تا برسیم به درجات بالا، یا اینکه اینطوری بگم ممکنه شما در دوره رشد بلوغ عقلی یا بلوغ عاطفی باشید یا بالاتر از اون تو دوره رشد اولوالالباب و مراحل صالح شدن باشید. منتها هنوز تو یه زمینه هایی وقتی یه چیزی رو دوست دارم نمیتونم که نخورم. وقتی یه چیزی برام خیلی باعث علاقمه خیلی نمیتونم روی این که روی این کار حجت عقلی و شرعی دارم، حجت کامل دارم یا نه، خیلی نمیتونم فکر کنم. فکر کنم کار خوبیه دیگه، یا مثلا حالا اینقدر بد نیست دیگه. تا ما بیایم به اون حالتی که مثلا فرض بکن به یه آدم کاملا خود ساخته وقتی یه چیزی تعارف میکنه، مثلا یه جا میره 5 مدل غذا هست و بهش میگن از هر 5 مدل بفرمایید، میگه که نه من 1-2 مدل غذا بیشتر نمیخورم، و تو انتخاب همونم اونی که خیلی پرخاصیت تر و مفید تره و به اندازه میخوره، اینها رو ممکنه ما هنوز مونده باشه تا بهش برسیم و خوبه بهش فکر کنیم. بعد که به خودمون فکر کردیم و این انتخاب هامون تو زمینهای مختلف هنوز تابع چی دوست دارم ها و چی خوشم میاد ها هستیم، اولین گزینه‌ای که انتخاب میکنیم چی خوشمزه تره، چی راحت تره، از چی خوشم میاده، وقت به بقیه هم این فرصت رو میدیم که اونها هم هنوز تو مراحل رشدشون هستن و اونها هم نمیای تو ذهنت بگی که خدای نکرده نمیای کلماتی بگی که سطح یه آدم رو تو ذهن شما پایین بیاره ها، به قشنگی میگی که این آدم جوونه، هنوز تو مراحل رشدشه، تو بعضی زمینه ها رشد سطح بالایی داره الحمدلله، تو بعضی زمینه ها هم حالا یه وقتایی آدم مثلا فرض کنم، الان از خود شما میپرسم، ماه رمضونه، از بس که روزه گرفتین و هیچی نخوردین داری منفجر میشین، بعد میگید ای خدا ترکیدیم یه چیزی بخوریم یه ذره، یا صفایی به خودمون بدیم یه ذره خوش بگذره بهمون، احتیاج دارید به یه کمی خوش گذشتن. بعضیا بهش میگن کودک درونت هم یه کمی فعال، اونم بهش برس. الان احتیاج داریم به یه چیز خوشمزه که سختی کار رو برای شما هموار کنه، درسته؟ بعد مثلا حالا شب میگه خدای بریم دم این سوپری یه چیپسی، یه نمیدونم یه وقتایی حالا یه نوشابه، یه شکلات کاکائویی، یه چیزی بخوریم یه ذره حالمون بهتر بشه، یه ذره حسمون خوشتر بشه. همین رو شما میای یه حجت عقلی هم براش جور می‌کنی که من قرار نیست همیشه فقط گوشت کوبیده بخورم و نمیدونم شیر بخورم و میوه بخورم، یه وقتایی هم آدم دلش خوراکی خوشمزه میخواد. حالا این خوراکی خوشمزه ممکنه بعضیشون مواد افزودنی داشته باشن، از بهترین روغن درست نشده باشن، ولی تو همینم هم شما خواهش میکنم طیف داشته باشین، یعنی از طیب ترین غذاها یه طیف بسازین تا برسه به یه غذای حروم که تو سمت چپ طیف قرارش میدی، اون وسط مسطا یه چیزایی که واقعا آشغاله، حالا از بین آشغال تا حروم خودش طیفه، مثل سوسیس کالباس رو قرار بدی که اصلا نمیخوری، معلومه چه جونورایی رو خلاصه چرخ میکنن، با چقدر مواد افزودنی زیاد به اینها میزنن که همچنان بوی خوبی بده و آدمو جلب بکنه، اینو اون وسطا قرار بدی. یه ذره مرترش چیزایی که پیامبر توصیه کردن نخورید، مثل گوشت گوساله، گوشت گاو. حالا گوساله جوان رو ما داریم تو قرآن که حضرت ابراهیم مهمونهایی که براش اومدن سری رفت یه گوساله ذبح کرد، برای اینها کباب خوبی درست که آورد، انقدر ایشون اهل مهمونداری بود، ولی ما که گوشت گوساله گیرمون نمیاد، گوشتای گاو هستن و پیامبر گفتن که گاو شیرش شفاست و گوشتش مرضه، و به عکس گوسفند شیرش مرضه و گوشتش شفاست. خب اول این حدیثا رو بلد باشیم راجع به خوراکی ها، بله، و بعدم بدونیم که حالا اگه یه موقع شما یه جایی بودین یکی شما رو مهمون کرد، حالا این در حد حروم با این برخورد نکنین، با چیزی که تو بازار مسلمانو هست و حلاله، به خودتون و دیگران اون مهمونی رو زهر نکنید که من حتما باید. بعضی هستن میگن ما غذا هر جا بریم از خونه میبریم، خب بد کاری میکنی هر جا میری غذا از آخه من همیشه باید طیب بخورم، این دیگه میشه افراطی بوده، شما همیشه باید حلال بخورین، ولی سعی بکنیم که از اونایی نباشیم که هفته چند بار نوشابه میخورن، هفته چند بار چیپس و پفک میخورن، اینا اگه گاهی و به ندرت باشه صدمه اونطور نمیزنه، ولی بعضی چیزا آشغالن و اون آشغال به ندرتش هم صدمه میزنه و ما نباید آشغال خور بشیم. تفاوت خوراکی های کم فایده با خوراکی های خیلی مثلا به قول معروف بعضی میگن داریم خبیث میخوریم، بابا دیگه اگه الان داری یه چیپس خوشگل خوشمزه خریدی داری میخوری اسمشو حداقل خبیث نذار. حالا برای خودت یا بچه‌ها یه چیزی گرفتی که اونطور ضرر جدی و شدیدی هم نداره، حداقل اسمش رو یه اسم طیب بذار، بگو داریم یه حس خوشی به خودمون میدیم. گاهی تو زندگی از این خوشگذرونی ها هم باشه اشکالی نداره، و واقعا بعضی ما دوستان رو میبینیم که تو بعضی چیزا خیلی خودشونو محدود کردن. نه مثلا خود ما و استادم گاهی سس میخوریم، گاهی چیپس میخوریم، یه وقت کسی ما رو دعوت میکنه به یه خوردنی که حالا خیلی واقعا خبیثه، اونطورم نیست و آتش قلم نیست، قبول میکنه. اینا رو و خودم رو منعطف میکنه، از اون برم یه بسم الله سوره تین بهش میگید یا خود سوره تین رو میخونید که چی بشه، که اگرم که این ضرر داره بگیره. ببین اینا رو افراطی گوش ندید، اینا رو با تعادل گوش بدید. یعنی نگید پس ما از این بعد همه چی میخوریم یا بسم الله سوره تین هم بهش میخونیم چون گفتن ضررشو میگید. شما دستی دستی تو انتخابات نرو اونی که انتخاب پایین تره بردار، شما انتخابای بهتر داشته باش. بعد شما بله ما صوت آقای چیچیان رو هم ضبط کردیم و در ادامه مباحث هستیم. آدم نباید با مادرش قطع رابطه کنه به خاطر افراط تو این صحبت. و بعد تو خیرگزینی ما میفهمیم که هر چیزی خوبی داره و خوبتری، هر چیزی بدی داره و بدتری. این که شما مثلا یه چیزی که با روغن خوبی سرخ نشده بخورین بده، ولی این که بیاید به خاطرش رابطتون رو با کسی خراب کنید، تو صورت طرف بگید که من از این چیزا نمیخورم، تو چرا نمیدونم فلانی بهمانی، این بدتره. حالا البته آدم در ارتباط با هر کسی باید دقت بکنه که برای احترام به شخصیت او باید که چجوری صحبت بکنه. بله همسران هم به خودشون و هم دیگه سخت نگیرن، هم با خودشون تلاش کنن چیزای خوشمزه و جذابی درست کنن که نیاز اون هم به اینکه یه وقتایی دلش میخواد یه چیزی بخوره برآورده بشه. بیاد همین الان نمیدونم آب میوه بگیریم، حالا روز ماه رمضونیم هر چی بگم پدر شما رو درآوردن. خودتون دیگه بلدین انقدر چیزای خوب میتونید شما درست کنید از اونی که بیرون هست بهتر. یکی که دوستای من میگفت من دلم میخواست که خانواده من هم از این نمیدونم چیزایی که بعضی آب میوه یا و بعضی مغازه‌های خوب دارن برای اینکه بخورم، خودم رفتم بهترش رو درست میکردم و یاد میگرفتم و نه اون هزینه گرون رو میدادیم و نه اینکه از دست هر کسی پای هر یا وقتای غذاها پای هر آهنگ رو بزن به کوبی داره این غذا درست میشه. توی یه فضای آدمای خیلی بی‌نمازی داره یه غذای فراهم میشه، آدم ترجیح میده که حتی تو تهیه غذا از بیرون یه جاهایی رو شناسایی بکنه که مراعات گوشت گوسفندی دارن، مراعات نون سبوسدار دارن، یه جایی که آدمای پاکیزه تر و سالم تری بدون آهنگ و اینها غذا درست میکنه اینها رو دقت کنه. حتی اگه خود اونها اهل بسم الله و نیتهای غذا حضرتی و اینا نیستن، خودش این نیتها رو بکنه و به این غذاها توجه کنه. فرمودن که راجب نماز و اینها ببینید الان نمیتونیم راجبش صحبت بکنیم، وقت ما خیلی محدوده، میتونیم که بریم جلو و اجازه بدید من مباحث شروع کنم. اگر فرصتی باقی موند بماند برای آخر که بعید میدونم فرصتی باقی بمونه. خب یه بسم الله دیگه بگیم بریم رو مباحث خیرگزینی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آیه بینی هایی بودیم که برای لقام یعقلون، یعلمون، یتفکرون، یسمعون و اینها بود. انشاءالله دوستان تونستن مرورهایی داشته باشن، آیه بینی هایی داشته باشن، سمعشون رو تقویت کنن، خوابهای بهتری داشته باشن، کنترل کنن دیدنی ها و شنیدنی هاشون رو، حتی آنچه که حلال است رو به سمت طیبتر و مفیدتر ببرن. بیرون که میرن، خیابون که میرن، هر پاساژی، هر مغازه‌ای، هر آدمی، هر چیزی رو از زیر نظر نگذرونن. توی پیام رسان‌ها، توی اینترنت که میرن، هر گروهی، هر مطلبی، هر کلیپی اومده ما باید باز کنیم، هر نمایانگی رو ببینیم، هر عکسی رو ببینیم. آخه اینجا گروه فامیلیه، بالاخره ببینیم عمه چی فرستاده، خاله چی فرستاده. نه، شما میتونید انتخابگر باشین و اگر که چهار تا چیز لازم هست ببینید و آنچه که لازم نیست، وقت ما هم مال خودمون نیست، وقت ما هم مال اون ملک ناسی هست که باید به ما اجازه بده که وقت هامونو پای چی صرف بکنیم، اینها رو بهش توجه بکنیم. غذا در بارداری خیلی مهمه. افطاری هم دعوت بودیم به خیر و سلامتی تا اون حدی که میتونید مراعات بکنید که از دست کسانی که میخواید آدمای اهل خمسی باشن، ولی به آدم ها برچسب نزنید. اگر سر چیزی کم و زیادش رو شک دارید که چجوریه، به جای اینکه خودتون تصمیم بگیرید که چی کار کنید به آدم ها برچسب حلال یا حرام خور بزنید، از مرجعتون یه زنگ میزنید میپرسید که ما از جایی میریم چیزی بخوریم یا بهمون هر کسی تو خیابون هر چی تعارف کرد هر همسایه هر چی آورد چه بکنیم، چه بسا میشه که هر همسایه هم هر چی آورده اونو شما نخورید اونو کسای دیگه بخورن یا به دوست دیگری هدیه بدهید یا با نیتهای تازه اون غذا رو ذکرها و اسماء خوبی بهش بگید و کارهای بهتری براش بکنید. به هر حال یاد این که با اینها مسلمونن و اینجا جامعه اسلامیه، خود جامعه اسلامی و بازار مسلمان ها حلال کننده است، اگرچه که بعضی وقت آدم میبینه که بعضی جاها قطعا مراعات هایی نمیشه و ممکنه که حتی مثلا شما یه وقت برید کیش، برید جایی و ببینید تو بازار کشور اسلامی داره مثلا خرچنگ فروخته میشه و شاخاتون در بیا و خدا مراعات میکنه. این که تلویزیون جامعه اسلامیه ولی ممکنه یه آهنگی بذاره که این آهنگ حلال نباشه، حالا یه مسابقه ورزشی بعدش بزن و بکو، بعد آدم خودش میره با مراعاتهای برنامه تبلیغ تلویزیون اینو صداشو میبنده یا خیلی کم میکنه. حتی موسیقی ها دوستان، صداش که خیلی بلند میشه با صداش که خیلی یواش میشه ممکنه تاثیرگذاریاشو فرق کنه. ما یه بار رفته بودیم یه سالن عروسی یکی از دوستان بود، یه آهنگی گذاشتن که آدم احساس میکرد عجب آهنگ بزن بکوبیه، بعد این آهنگ آقای افتخاریه منتها اینجور که این بلند شده این حالا هوای لهو و لعب و بزن بکوب رو به خودش گرفته. همون وقت رادیو میذاشت و صدای معتدلی بود، یه مثلا ترانه معمولی بود. اینا رو دیگه خودمون سعی بکن رعایت کنیم، هر آهنگی آدم رو موبایلش نمیذاره و قص الهاز. خب حالا که قرار آیه بین تر باشیم لطفا بگید که بله ما واقعا داریم رو اهل سعم شدن و اون حدیث پیامبر خودمون کار میکنیم. یه بر اونایی هم که قرار بود عکس بر ما بفرستن که یه برگه ای رو زدن در کمدشون، نکته های خوبی که یاد میگیرن رو اونجا مینویسن، اینا خوشحالمون میکنه و برای همدیگه میذاریم، همه حسش میکنن که اینا در عمل بیان. حالا اون حدیث پیامبر چی بود که خیلی مهم بود؟ میگفتن لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. معنیش چی بود؟ لولا تکثیرون فی کلامکم یعنی زیادی حرفهایتان و تمریجون فی قلوبکم یعنی هرج و مرج دلهایتان اگر نبود حتما لرأیتم، یه لای تأکید داره، حتما میشنیدید آنچه من میشنوم و میدیدید آنچه من میبینم. ای خدا پیامبر چی میشنوم؟ وحی میشنوم، با ملائکه عرش در ارتباطم، ملکوت عالمو میبینم. اگر میشد که من خیلی از این حرفا رو نمیزدم و پای خیلی حرفا نمیشستم. وقتی میگه تکثیر فی کلام کم یعنی شماها خیلی حرفها هست که حواستون رو پرت کنه، میشه پای خیلی حرفا. این که آدم الان یه نفر ممکنه بگه یعنی به من میگی بشینم فیلم سینمای تلویزیون خودمونم ببینم حرومه؟ ببین حروم نیست، شما از صبح تا شب بشین همینطور بزن شبکه آی فیلم، شبکه چی، همینطور کارتون ببین، فیلم ببین. ولی میتونی بگی که من اگه میخوام ملکوت آسمان ها و زمین رو بفهمم، من اگه میخوام راه حل مشکلات رو زود پیدا کنم، اگر میخوام از انواع غم و غصه و عصبانیت و ناامیدی و زود رنجی در بیام، به حقایق عالم در سوره های قرآن متصل بشم که سوره روم سوره متصل کردن ما به حقایق عالمه، پس باید که من کمتر به حرف بزنم، بیشتر فکر بکنم، بیشتر با خدا و پیغمبر و امام زمان و انبیا و حقایق عالم قوانین حق قرآن رفت و آمد بکنم. امروز صبح چه کردیم دوستان؟ امروز چند شنبه؟ یک شنبه. چه دعای خوندیم؟ دعای یک شنبه از زهرا رو خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا و آخره نجاحا و اوسطه صلاحا. به کی متوسل بودی امروز؟ من شروع میکنم میگم از شنبه، از پیغمبر تا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا. آها امروز چه روزی؟ امروز روزهای ماه مبارک رمضانه، امشب شب 23 و شب قدره. من دارم در بستر سوره قدر و سوره توحید خواندن ها و جزء 22 خوندن امروز دارم زندگی میکنم. نگاه میکنم قبل از اینکه صوت قرآن رو پخش کنم کدوم سوره هست که این کلمات این سوره تو ذهن من بمونه، دفعه بعد من این کلمات رو شنیدم یادم بیاد این مال این سوره بوده اون سوره. یعنی اگر آدم اومد رفت آمدش رو ملکوت زیاد کرد، اگر آمد رفت آمدش رو با ظاهر دنیا قطع کرد یا کم کرد، وقت این آیه براش محقق نمیشه که از سوره روم بهش بگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون. وقت میشه آدم اهل آخرت، پس ماجراها رو میفهمه، اهل تدبر میشه. این نمیشه که فقط چی بخوریم، چی بشنویم، کجا بخوابیم، کجا بریم که خوش بگذره و فقط زندگیمو در تفریح و سفر و رفت آمد و دعوا و درگیری و ناراحتی طی بشه، که البته اونهایی که همه هدفشون اینه که تو زندگی بهشون خوش بگذره همش ناراحتی درو میکنه، ولی اونایی که حد مقصدشون بلنده، میخوان مرتب به تقرب خدا برسن، هم بسیار خوش میگذره، هم بسیار حالشون خوبه، هم به مباحث عقلی و معرفتی بلندی دست پیدا میکنن که کف آنچه که گیرشون میاد حال خوش و انواع خوشبختی و نعمت و رحمت خداست. الهی آمین. بچه ها بگید الهی آمین. مباحث یه جوری بشنوید که دنبال هر حرفی یک دعا داشته باشیم. با این تفاصیل میریم ببینیم که دو این ایستگاه دوم که میخواد ما رو هم طیب شناس و طیب گزین، هم خیر شناس و خیر گزین بکنه چی هست. ایشالا در ادامه مباحث سوره روم که باز هفته بعد دنبال میکنیم، ایستگاه سوم بلوغ عقلی و ایستگاه چهارم بلوغ عاطفی رو هم بین مباحث گنجوندیم که ایشالا اینها رو خوب یاد بگیریم. شماها همتون ایشالا هم اهل تدبر در قرآن و یادگیری ترم به ترم سوره ها باشید، که اینها واجب ترین واجب ماست، اصلا هم مستحب نیست، به شدت واجبه. اگر شما خیر شناس شدید میفهمید که واجب تر از قرآن و واجب تر از کلام خدا نداریم. اگر نه خیلی راحت میگید قرآن مستحبه دیگه، یه علاقه دارن میرن رشته علوم قرآنی میخونن. ولی آره ایشالا اولین برداشت امروز ما این باشه که بفهمیم خیر ترین خیر عالم کدوم کلامه و کدوم کتابه و چه سرعتی. اون روایت چی بود؟ لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. من متن کتاب رو تا اسمهاش رو گذاشتم تو کانال امانت داران، اگر کلمه کتاب رو جستجو کنید پیداش میکنید و میبینیدش. البته یه جوری دوستان یادداشت بردارید که نکته ها دستتون نره. بسم الله الرحمن الرحیم. گذری بر دوره‌های رشد، ما چند تا همایش برگزار کردیم چند وقت پیش در دانشگاه تهران. این تبدیل شد به یه سی دی و میتونید سی دیش از مدرسه قرآن یا اهل بیت تهیه کنید به اسم زاویه دید، و دوره‌های رشد 1 تا 6 رو توش مروری کردیم، مباحثش رو ادامه کردیم و تو 2 روز مختلف اینها برگزار شد. همچنین تو بحث رشد 6 و شناخت دوره رشدی انبیا مصاحبه هایی هم با اساتید شد و اینها قرار گرفت، که وقتی بعضی ها میگن حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت یونس و انبیای دیگه، هر کدوم انواع اقسام اشتباه و ترک اولا رو داشتن، این حرفا درسته یا نه، و اون چیزی که ما با نگاه سطحی خودمون بهش میگیم اشتباه و بی توحیدی رو به یوسف های عالم و موسی های عالم گاهی نسبت میدیم، و حتی بیشترین تهمت ها به پیامبر خودمون زده شده که چقدر خطا رو به ایشون نسبت دادن. وقتی آدم بیاد بفهمه رشد 2 یعنی چی، بعد از اون بفهمه رشد 3 یعنی چی، بلوغ عقل، بعد از اون بفهمه بلوغ عاطفی یعنی چی، دوره ایمان، از مدرسه قرآن میتونه تهیه کنه، و بعد بفهمه دوره بلوغ لبی ابوالفضل های عالم یعنی چی، جریان سازان خیر در عالم، سطح امام خمینی ها و امام خامنه ای ها و سید حسن نصرالله ها و امثال حاج قاسم ها رو شما وقتی فهمیدین چقدر با ما فاصله دارن، خیلی راحت شما حاضر نمیشید بگید حاج قاسم فلان جا حتما اشتباهاتی داشته تو زندگیش. میگید بفهم سطوح رشدی آدم ها کجاست، بعد راجع به کارهایی که نمیدونی اونا برای چی انجام دادن نادانیشو به خودت نسبت بده. بعد اگر گفتن سلام علیکم، گفتن انبیا، گفتن اهل بیت، اینقدر راحت زبونت نچرخه و بگی که آره دیگه حضرت یوسف یادش رفت بگه خدا به من کمک کنه، بعد اینطوری شو بفهم داری راجع به کی حرف میزنی، و بعد بگو حتما من حکمتشو نمیدونم که چرا از یوسف گفت خدا زندان برای من بهتر از آن چیزی که مرا به آن دعوت میکنه. اگه فهمیدی یوسف یعنی چی، من میفهمی که هر جایی که بهترین امکانات عالمو در اختیارت گذاشتن ولی اونجا تو رو به گناهانی دعوت کردن و آدم های اهل گناهی دور تو رو گرفتن، اونجا وقت اینه که آدم بگه آدم زندان بره ولی وسط این امکانات با این گناهانی که دور و برش گرفته زندگی نکنه. آدم میتونه یه محل کاری اخراج بشه و نگرانه که روزیش بند میاد هیچ وقت نباشه، بگه خدا روزی منو میده، من قرار نیست هر جایی وایسم و با هر شرایطی به اسم اینکه یه وقت نونم بریده نشه کار بکنه. اینهاست که ما رو بزرگ میکنه. خب شما میتونید تو اینترنت بزنید آپارات زاویه دید، مثلا بزنید اخوت، بزنید رجب علی، بعد این فیلم ها تو اینترنت هم بارگذاری شده و میتونید راجع به حضرت یونس و انبیاء دیگر مباحث خوبی رو بشنوید. راجع به حضرت موسی آقای دژبخش صحبت کرد، یکی یکی خیلی مباحث آدم با معرفت میکنه. خب متشکریم که دارید به همدیگه این مباحث رو منتقل میکنید. اگر شما تو کانال مجمع باشید، اگر خبرهای دوره ها کلاس ها بهتون برسه، انشالله میتونید شما از بهترینش استفاده کنید. این که از یکی بزرگوار میگفته مثل از یوسف دعا نکن، این حرفا غلطه. آره میدونم کدوم بزرگان گفتن، اون برداشت اشتباهه یه آدم. یه آدم میتونه خیلی بزرگ باشه، خیلی فهیم باشه تو مباحثی، تو یه چیزایی هم اشتباه کنه. ما حاضریم بگیم یه عالمی که تو تلویزیون صحبت میکنه درست میگه، ولی یه یوسفی غلط میگه. شما اگه خوب و خوبتر رو فهمیدید میگید حتما یوسف درست میگه و این عالم یه چیزی رو متوجه نشده. نمیاد بگه مثل اون دعا نکنی. حضرت یوسف دو تا گزینه بیشتر نداشت. البته آدم مثل حضرت موسی همیشه بگه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ولی اون از یوسف دنبال خیر، دنبال اینکه یه نعمتی بهش برسه و یه امکاناتی فراهم کنه نبود، دنبال این بود که برده پناه بگیره در زندان. ولی قاطی زمانه آدمایی که فقط فساد و فساد و فساد درو میکنه، از هر سمتی بر سمتی میبرنش، اوضاع بدتر میشه، یه وقفه یه غیبت صغرایی داشته باشه و برگرده. چطور امام زمان ما غیبت صغرا داشته باشم، ولی ما وقتی یوسف خدا این درخواست رو میکنه بهش ایراد بگیریم؟ پس معلوم میشه که هر شرایطی شرایط از موسی نیست، هر شرایطی شرایط امام حسن نیست، هر شرایطی شرایط امام حسین نیست. امامان ما همه نور واحدن، انبیا همه معصومن. فقط شما میفهمید که تو شرایط خاصی که قرار میگیرید انتخاب ها ممکنه فرق بکنن. بسیار خوب. مهارت های خیرگزینی رشد دوره دوم. لطفا کاغذ به دست باشین، دفتر داشته باشین، تو کاغذ های تک تکی ننویسید که بعد اینها گم بشه. این مباحث براتون بمونه. اگر کسی کتاب رو تهیه کرده که انشالله همه داشته باشید، این مباحث رو مرور کنید، میتونه که از روی کتاب با ما همراه بشه که فهرست رو که خوب نگاه کنید. ما میخوایم خیلی سریع و فشرده کل مباحث خیرگزینی یه کتاب رو تو ذهنمون کلیدی ترین نکاتش رو قرار بدیم. یا لطفی کنید اگر که لازم نیست سوال نکنید، همه متمرکز روی مباحث باشید. منم خیلی نمیتونم بهتون پاسخ بدم که بتونید از زمان استفاده کنید. کلیدی ترین نکات رو لطفاً یادداشت کنید، ببینید که این دوره دوره چی هست و فهرست کتاب داره به چند موضوع اصلی اشاره. این دوره دوره فعالسازی تصمیم گیری و برنامه‌ریزی در زندگی، یعنی از 7 سال دوم چه بسا شروع میشه، ولی بعضی آدم ها ممکنه همیشه در 7 سال دومشون مانده باشن و هنوز توانایی تقوا، خویشتنداری، تفصیل، تشخیص خوب و خوبتر، بد و بدتر رو نداشته باشن و به خاطر همین مرتبا به خطاها و اشتباهات مختلف و عدم توانایی در تصمیم گیری مبتلا باشه. ولی دعا میکنیم، یه الهی آمین میگیم، یه بسم الله مجدد برای سوره قد یا توسل به اهل بیت میکنیم که ظرفیتمون رو زیاد کنن. با همین جلسه ما هر چی کم و کسری در این مباحث داریم رو خدا بهمون یاد بده. هر جا دوستان گیر کردن گفتیم ای وای سرعت بحث که زیاده، من که نفهمیدم، اینو باید ساعت ها برای من توضیح بدن، مگه میشد این آدم اینو یادش بمونه؟ آره، وقتی گفتیم سوره قدر بخونیم، وقتی گفتیم که با دعاهای از زهرا زندگی میکنیم، یعنی مرتبا از اونها میخوایم که به ما فهم و حافظه و توان و یاداوری و اتصال به ذکر و اتصال به ملکوت بدن، تا ما فقط بند 4 تا سلول خاکستر یا حافظمون نباشیم، ما بند به ملائکه باشیم که همه چیزو به همون یاد میدن و ما رو اهل خیر و حسن و اولوالالباب شدن و عبودیت میکنن. حتی از خودتون کم نذارید که سطوح بالای رشد همراه با انبیا و اهل بیت رو از خدا بخوان، که تو این عالم ابوالفضلهایی هستن که اینجوری میخوان و میشه خدا ما رو هم ابوالفضل امامون بکنه. میشه دوره فعالسازی تصمیم گیری و برنامه ریزی، شکلی قوه اختیار یعنی خیر گزین شدن. اختیار یعنی چی؟ وقتی به شما میگه اختیار دارین،
یعنی چی؟ یعنی برو هر چی دلت بخواد بخور. یا توان خیر شناسی و خیر گزینی دارید، پس شما که اختیار دارید بفرمایید. یعنی شما تشخیص بدین چی بهترین پوشیدنیه، شما تشخیص بدین چی بهترین کلامه، چه نوع کاری بهترین پذیرایی از یک مهمانه، چه چیزهایی درسته ولی چه چیزهایی درست تره. از مهمان با خوراکی های متعدد پذیرایی بکنید خوبه، ولی از مهمان با کلمات نغز و برنامه‌ای که معرفتی و معنوی باشه هم پذیرایی کنید خوب تره. بعضی وقتا تعارف بکنید که بخور، ولی اصرار نکنید روی این که این همه چیزو بخور، چقدر خوب تره. معرفی این دوره با عنوان دوره عبودیت، در روایتی که مثلا میگن بچه ها دوره اول دوره بازیه، دوره دوم دوره عبد شدنه، دوره سوم دوره مشورته. این عبد شدنه یعنی مقدمات این که ما عبد بشویم، حرف شنو بشویم رو در این دوره فراهم میکنن. ولی فکر نکنید بچه من الان 7 ساله شد دیگه هر چی میگن باید گوش بدی، دوره عبودیت و حرف شنویه. نه، شما باید با عبد شدن خودتون، با تو و رغبت خودتون احکام الهی رو با شوق و ذوق انجام بدید. شما با شوق وضو بگیرید، نماز جماعت رو بندازین با هم هر روز ماه رمضان هر چقدر که میشه و روزهای دیگه، ماهای دیگه مسجدی باشین. شما ببینید کدوم ها بهترم. این عکس رو میشه برداشت از اینجا؟ این عکس چیه آخه اینجا زدی؟ عکس عروسی شما چرا باید همه ببینن؟ عکس لباس نامناسب شما چرا باید همیشه تو اتاق باشه؟ بچه ها رد میشن، مهمون ها رد میشن ببینه. این عکس مال شماست، مال همه نیست. آدم فکر میکنه یه بار دیگه وقتی اومد تازه تو دوره رشد دو قرار گرفت، میگه واقعا این عکس برای کی خوبه که ببینه؟ برای کیا خوب نیست که ببینه؟ این جمله‌ای که اینجا به دیوار نوشتی مثلا برای خودت یا همسرت، اینو کیا خوب نیست ببینن و روحیه‌شون به هم بریزه و حالشون بد بشه؟ این ابراز محبتی که داری می‌کنی، این پارچه‌ای که داری می‌خری و خیلی چیزا، آدم یهو یه بازنگری می‌کنه. ما خونه یه آدم مؤمنی می‌ریم، بعد نگاه می‌کنی خط‌کش بچه‌ش چه عکسای این شخصیت‌های کارتونی نه چندان خوش لباس روشه، نمی‌دونم کیف بچه همینطور، لباس بچه همینطور، این سوپرمن چیه، این بتمن چیه؟ چرا باید این نمادها تو زندگی ما باشه و روش بی توجه باشیم؟ یه ها میبینی که آدم یه چیزایی رو دیگه جمع میکنه. حتی یه عروسه که نصف لختی بچه ما هدیه دادن، میشتیم با هم دیگه برای این لباس میدوزیم، روسری میدوزیم، چادر میدوزیم، با 4 تا تکه پارچه از این و به اون برای تن این بند میکنیم، شبیه دامن بلند میشه. بعد یه چیزایی بعدی خوب میشن، یه چیزایی مثلا ماهیتشون بده، مثل این عروسک های زشت و کتاب‌های نامناسب، انیمیشن‌های دانلودی، بازی‌های دانلودی که بچه موبایل دستش افتاده یا بچه تو اینستا میره، اینا رو باید حذف بکنیم. امکان دانلود از موبایلمون برداریم، این بازار و دیوار و اینا رو توی پوشه بذاریم، مخفی کنیم تو موبایلمون که کسی نخواد. به سادگی با انواع خبیثات دیدنی و شنیدنی مرتبط بشه. ای خدا، یعنی همین الان دور و بر ما یه چیزایی هست که میتونیم بریم جمعش کنیم و دیگه این چیزا جلو چشم ما نباشن. وقت میگن تقویت انواع تفکر و اختیار، تقویت فهم تفصیل و ترجیح و پیشتنداری و غیره. خدای اینها چی هست به ما یاد بده الهیان. موارد لازم برای طی مراحل خیرگزینی، یک تفکر آدم فعال بشه، قدرت تصمیم گیری، برنامه ریزی، عزم به انجام حکم الهی در فرد تقویت بشه. و ما در دوره رشد 3 هست که همه کارهامونو فقط بر اساس حکم الهی انجام میدیم. تو دوره رشد 2 تازه خوب و خوب ترها رو میفهمیم و تو رشد 3 یعنی بلوغ عقلی همه کارهای آدم یک دلیل قطعی عقلی و شرعی داره و شناسایی و برطرف کردن موانع عمل به خیر تازه برای ما محقق میشه که ما چه موانعی رو برداریم و چه امکاناتی رو اضافه بکنیم تا انجام خیر تو این زندگی سهولت پیدا بکنه. برای اینکه آدما نماز اول وقت بخونن همه چی فراهم باشه و برای اینکه نماز آخر وقت بخونن همه چی فراهم نباشه و امثاله. یه نگاه بکنید لطفا این ستا رو خوب یادداشت بکنید. بخش اول نیاز و ذائقه شناسیه، بخش دوم راهبردهای تقویت تقواست و بخش سوم کتاب مسئول سازی فرزندان با محوریت مسجد. یعنی استاد آقای اخوت که این کتاب رو نوشتن، اصلا یک فصل کتاب برای اهل خیر شدن رو مسجد قرار دادن. یه همشهری اسمانی ما یه وقتایی میخوان به یکی مثلا فرض بکن میخوان یه بد و بیرایی بگن، میگن این مثل مسلمون مسجد ندیده میمونه. یا میخوان به خودشون مثلا بگن ما عجب آدم پرتی هستیم، میگه من شدم مسلمان مسجد ندیده. یعنی میشه آدم به جنگ به آدم و بد و بیرا بگه یه عبارتی داشته باشه به عنوان مسلمان مسجد ندیده، نه که بریم مردم بگیم. ولی این جالبی خودش، یعنی اگه فکری بلند میشه که من اول اهل فوش و توهین و اینا نیستم، ثانیا که به قول آقای قرائتی میگن یکی بود و بچهش میگفتش که دروغ میگی بگو، غیبت میکنی بکن، مردم همسایه رو اذیت میکنی بکن، ولی مسلمون باش. نمیشه. آدم باید خیلی غلط ها رو نکنه و اهل مسجد باشه، اهل رفت آمد با علما باشه. یکی میگه بچه من نمازخون بود، از وقتی دوستش گفت بابا این حرفا چرت و پرته، گذاشت کنار. خب وقتی بچه شما وصل به جلسات دینی و قرآنی شد و مناسب بچه ها و انواع رفت آمد های خوب با آدم های مذهبی و نماز جمعه و حالا فامیل ما اونطور مذهبی نیستن، 10 تا دوست مذهبی داریم باهاشون میریم میاییم و اردوهای مشهد و غیره و غیره، و اگه نبود همین میشه که یه دوستش میگه اه تو چقدر حجاب داری اینطوری که بهت نمیاد، راحت میذاره کنار. پس اینکه ما اهل مسجد باشیم و مرتب بریم یا کلاس های بچه ها رو پیدا کنیم و ثبت نام کنیم، یا خودمون مثل دوستای ما اخیرا تو محله ما اومدن گفتن ما 4 تا مادریم یه بیت نورانی داریم، میخوایم بچه های ما هم تو فضای مسجد بزرگ شن، چی کار کنیم؟ رفتن به مسئول مسجد حرف زدن، پیگیری کردن، 2 دفعه گفتن، به این گفتن، به اون گفتن، درست شد. اصلا گفتن بابا ما ساعتی 100 تومن میدیم بچه های ما بیان تو مسجد بدون بازی کنن، بچه های 6-7 سالی ما بیان تو مسجد بازی کنن. ببخشین که من الان نمیتونم جواب سوالا رو بدم و قبول کنید که این سوالا خیلی مشاوره ای هر کدوم خودش چقدر زمان میخواد برای جواب دادن، ما خب نمیتونیم کار مشاوره بکنیم. همین اصول رو یه جوری گوش کنید و دعا کنید که اینا جواب سوالای شما توش در بیاد. حتی سوالاتون رو بنویسید الان رو کاغذتون، بعد از خدا که خواستیم ببینید تا آخر جلسه جواب اینها در اومده یا نه. پس با سوال گوش کنید. حالا وقتی یکی اومد گفت بابا من 100 تومن هم میدم که بچه‌ها بیا اینجا بدون، راه باز میشه به سمت این مسجد. یکی میگه خانم هدیه گفت ما بودجه داریم برای همایش‌های ایتام، بریم یه همایش ایتام تو مسجدمون راه بندازیم، بچه‌های یتیم بیان، بچه‌های محلم تبلیغ کنی، شلوغش کنی، اونام بیان کنار هم دیگه این همایشا باشه، ولی راه باز شه به سمت اینکه از این به بعد تو این ساعت‌ها در این مکان کلاس کودکان این سنی و کلاس نوجوان اون سنی تشکیل میشن. کی اینا رو اداره کنه؟ شماهایی که مرتبا قرآن و دورای رشد و کتاب مباحث فهم قرآن در اینترنت جستجو کنید، این همه مطلب برید استفاده کنید و شما هم یه کار خیلی رو راه بندازیم. میگن ما هم همین کارو کردیم، یک جمع مادرانه داریم، هم تدبر کنم که هم بچه با هم بازی میکنن و خیر انشالله ببریدش به سمت مسجد، مادران محله شما هم از کلاس شما و هم جمع بچه هاتون خیر ببرن. خود همین که ما یه وقتا میگیم فقط بچه های مدرسه خودمون، بچه های مدرسه غیر انتفاعی خودمون، یا بچه های محل نیان تربیت اینا رو به هم بزنن، اینم خوب نیست. برید یه کاری کنید که این بذر رو شما یه جایی بکارید و همه بچه های محل هم به جای اینستاگردی و اینترنت گردی و دانلودی زندگی کردن و تنبلی ها و رخوت ها اهل کتاب های خوب و کارهای خوب بشون. خب پس فهمیدیم که من از اول از کجا شروع کردم؟ از اون بخش سوم مهم ارتباط با مسجد و مهبد، این که آقای خوبت و بقیه میبینید که میگن شهدا از کجا شروع شد این حرکت هاشون و به سمت شهید شدنشون، اینا اغلب همه اهل مسجد بودن، آموزش هاشون تو مسجد، کلاس قرآن هاشون تو مسجد، رفاقت ها و دوستی هاشون تو مسجد و بعد هم بهترین خیرها و معرفت. خب تو بحث نیاز و ذائقه شناسی الان ما شروع کنیم صحبت کردن، میخوام که نقشه رو گم نکنیم، ببینیم که داریم راجع به چی. اگر ما بخوایم اهل خیر بشیم بعد نیازها و ذائقه خودمون و دیگران رو بشناسیم. در این بحث میرسیم به تو کتاب به چند تا موضوع زیر شاخه برمیخوریم. شناخت موانع رشد و ریشه های فقدان تقوا رو پیدا میکنیم، شناخت اقتضائات سنی رو بهش اشراف پیدا میکنیم، انتخاب شیوه های مناسب زائقه فرزندان رو بهش دست پیدا میکنیم. زمینن دوستایی که دارن مینویسن ما هم برنامه های مسجدی خوبی رو انداختیم، اگر رفقای دیگه میخوان راهکارهایی رو از اونها بگیرن یا بپرسن که اونها هر کی بگه که تو کدوم محله هست، الان لطفا هر کی تو هر محله کلاسی رو انداخته بگه و بعد تو گروه های مربوط به مربی ها که عضو میشوید هم میتونید بپرسید و بگویید و با هم دیگه تو محله خودتون امکاناتی که هست رو پیدا کنید. اگر که گروه اعزام مربیان رو هم راضی خانم آدرسشو بذارن، تو اون گروه مربیایی هستن و همچنین تو گروه الفت با ایتام، کسایی که میخوان در ارتباط با ایتام کارهایی بکنن، این دوتا رو آدرس رو داشته باشه، اونجا از همدیگه بپرسیم که من توی این منطقه هم کی کجاست، با همدیگه میخوایم یه کاری کنیم. ما فقط هم لطف میکنیم، فقط گیرنده نباشیم. سعی کنید که تو هر کاری راه اندازنده جریان های خیر باشید انشالله. بعد میرسیم تو زائقه و نیازشناسی، انتخاب شیوه‌های مناسب زائقه فرزندان و در نظر داشتن ظرافت‌های دخترانه و پسرانه. حواستون از بحث نره، فقط این دوتا بحث و مسجد یوسف هم داریم، چه قشنگ. الان نبی انا و آلهی و علیهم السلام همه انبیاء الهی. فقط آدرس اعضا مربیان و الفت با ایتام لطفا اینجا داشته باشیم. با تمرکز لطفا بحث رو گوش کنید که اینا نکتاش خیلی زیاد. بخش دوم، راهبردهای تقویت تقوا. ما میخوایم با این مباحث آشنا بشیم. من فقط خلاصه میگم، بعد شما میرید کتابو میخونی، ببینید هر کدوم از اینها چه دنیاییست. توجه دادن به معنای خیر، خدای ما معنای خیر رو بفهمیم تا بتونیم خیر شناس بشیم. تقویت قوه اختیار با فعالسازی تفکر و تعقل. اونایی که میگید چیکار کنم بچه‌ام خوب بشن، اینو براش بخرم، هی تشویقش کنم، هی توبیخش کنم، نه، قوه تفکر و تعقلش رو فعال کن. اینا راهکار ده. ما نمیتونیم همش بگیم رو سریت رو درست کن، نماز دیر نشه، با اون نرو، اینو نخور. چند تا مثلا شما بکن نکن جا داره که به یه بچه بگی؟ دو تا دیگه بگید کلن زده به سیم آخر، اصلا دیگه از خونه میذاره میره. ها مواظب باشید بچه های ما، چه کودکمون چه نوجوانمون، تحمل پشت سر هم نصیحت شنیدن ندارن. و مامانایی که همش دارید حرف میزنید با بچه ها، بچه تونی این یه لیوانی که هر چی بریزی این الان داره گوش میده گوش میده گوش میده، یهو سر ریز میشه، یهو اصلا لیوان میشکنه میریزه زمین. البته شما بچه های خوبی دارید، با ظرفیت، فهمیده، پر از دعاهای خیلی که براشون کردی، همشون قرار سرداران امامشون بشن. ولی ما اگه قرار خوب انجام وظیفه کنیم، پرورش تفکر و تعقل، با رفتارهای درست خودمون، با گفتارهای بجای خودمون، با انتخابهای دقیقتر و قشنگتر خودمون، اونام یاد میگیرن چقدر آدم میتونه اهل ترجیحات درست تو زندگی بشه و درست فکر بکنه. دو این بود که توجه دادن به معنای اختیار. سه، تقویت قوه با تفکر و تعقل. چهار، ارتقای فهم نفع و ضرر. خدای ما اگه نفع و ضرر نفهمیم چجوری انتخاب کنیم؟ پنج، برخورد با تضاهم نفع و ضررها. گاهی تو زندگی پیش میاد، از یه جهت یه چیزی خوبه، از یه جهت دیگه بده. شما یه هدیه عالی به یکی بدید خوبه، اما یه هدیه پدر مادر از شما عالی تر نباشه، اینجا این خودی نشون دادنه کار بدی. میشه یه جاهایی یه چیزایی هم خوب باشن هم بد باشن؟ آره، هیچ چیزی مطلقاً عالی یا مطلقاً بد نیست. حتی شما ممکنه آدم یه گناهی اشتباهی بکنه، یه جوری توبه کنه، یه جوری برگرده که همون بشه نقطه عطف زندگیش. پس مطلقاً به هیچ چیزی نگیم خیر و به هیچ چیزی نگیم شر. میشه که شیطون و خدا تو این عالم آفریده باشه، ولی شما حرفشو گوش ندیم و بریم بهش بگن چی شد رفتی بهش؟ میگه هر چی شیطون گفت من برعکسشو انجام دادم. نفع و ضررها هستن و بعضی وقتا با هم تضاهمها دارن و بین اینها شما باید ببینید که کدومو انتخاب کنید. تشخیص انواع نفع و ضرر. 7، ارتقای توان مقایسه صحیح. چرا شیطون شد؟ چون مقایسه غلط کرد. 8، افزایش هدفمندی. الله اکبر، همینطور داریم در مسیر خیر میریم بالا، میریم بالا. 9، ارتقای توان ترجیح. 10، فعال کردن مؤلفه های اختیار. اصلا وقتی میگن خیرگزین، مؤلفه هاش چی هست؟ 11، ارتقای توان تفصیل در خیرها. 12، ارتقای توان ترجیح در خیرها. 13، توجه به معیار اصلی ترجیح. من بر اساس چه چیزی ترجیح بدم؟ آخه وقتی من میگم بهتره، از کجا فهمیدی که این بهتره؟ معیارت چی بود؟ 14، ارتقای تعیین مصداق خیر. وقتی میگی خیر، مصداقاشو بتونی پیدا کنی. 15، ارتقای توان گزینش خیر. 16، ارتقای توان مقابله با عوامل اخلال در این گزینش. من میخوام، بالاخره انتخاب کردم که این کارو بکنم، ولی چرا آخرش نشد؟ یه عواملی هست اخلال ایجاد میکنه، اینا رو بشناس تا بشه. و 17، ارتقای توان تحقق خیر. تحقق خیر یعنی بکنی اون کاری که باید بکنی رو انشاءالله. و تو بخش سوم که مسئول سازی فرزندان با محوریت مساجد هست، دوستان من گاهی این سفر رو بزرگ بکنم که بهتر ببینم، لطفاً به هم توجه بدین اگه یه وقت صدا قطع شد و اینها، همینطوری برای خودم توضیح ندم. بخش اول رو یه لحظه نشون بدم. این بخش اوله، نیاز و ذائقه شناسیه که چند تا گزینه اینجا داشت، تو فهرست کتاب همه اینها هست. بخش دوم راجع به راهبردهای تقویت تقوا بود، همین که شما با دعا گوش میدید و بعضی هاشو مینویسید فعلا کفایته. رفقا آدرس گروه الفت با ایتام اونجا بیاین، راجبش هرچی خواستید سوال کنید، یا اینکه ادمین کانال امانت داران خانم قاسمزاده هستن، میتونید بعدن هر پیام دوست داشتین بهشون بفرستین پاسخ هستن. پس تمرکز خودم و دوستان حالا کار خیر چیه؟ کار خیر یعنی درست تر اینه که اینجا حواستمون اینجا باشه. بخش سوم هم گفتیم، موانع طبیعی وجوده. حالا بریم تو بخش یک، اقتضا شناسی ها و شناخت موانع که برای وسیل ما هست. از موانع طبیعی بسیار خوب تو گوهرشاد هستن، التماس دعا ما رو هم شریک کنیم. از موانع طبیعی که هست برای خیرگزین شدن آدم، عجله هست. بعضی وقتا آدم کندی داره، بعضی وقتا عجله. اینو بدونید که آدم ها این دو روی یه سکن، تو یه زمینه های کندی اگر دارن، تو یه زمینه های دیگه دوچار عجلن، یا برعکس. عجله یعنی نذاری یه چیزی پخته بشه و درست بشه، نپخته حرف بزنی، تون تون بگی، فکر نکرده کار کنی، نذاری هر چیزی به اون بلوغ لازم خودش برسه. این غذا هنوز نپخته سری خاموش میکنی، اون کار هنوز وقتش نیست، میگی من حوصله ندارم، اعصاب ندارم، باید از دو ساعت قبل که مهمون بیاد حتما سفره انداخته باشه، همه چیزا رو چیده باشه. این عجله داشتنه، این که حتما من باید شب همه ظرفا رو بشورم تا بتونم خوابم ببره، اینو غلطه. کمر و زانو این بدن رو عبه میبری به خاطر اینکه فکر میکنی همه چیز باید بی نظیر و عالی باشه. عجله داشتن یه سمتشه، و آدمی که عجله میکنه یه جاهایی خسته میشه، فرسوده میشه، یه جای دیگه نمیرسه که اون کارهای درست تر رو انجام بده، و میشه کندی. اونی که یه جایی هی دیر میکنه، معطل میکنه، از اون پاشو بذاره رو گاز، سرعت 120 تو خیابون عادی بخواد بره. اینو داشته باشه. بعد بگید خدای کمک کن ما دوچار انفراد تفریط ها نشی. دو، بی‌اعتنایی به کارهای مهم، خاصیت کنود بودن، پوشاندن استعدادها و خاصیت کفور بودن، ناسپاسی و کندی. ان الانسان لربه لکنود. استعدادهای خودش آدم میپوشونه، نمیدونه چقدر مقام و شأن و توانش بالاست. انواع اقسام کارهای بزرگ رو شماها میتونید راه بندازید، ولی به خودتون بگید من که اصلا صحبت که اصلا نه تو حرف بزن، من نمیتونم اصلا برم با کسی صحبت کنم، جایی رو فعال کنم، قبول نمیکنن. کنود و کفور نباشیم، استعدادهامون رو بروز بدیم، بریم صحبت کنیم، بریم تلاش کنیم، بریم کتاب بخونیم، بریم جمع تشکیل بدیم و این کارهای خیر رو بکنیم، و از اون بر ناسپاس و کند نباشیم. عجله بود، بی‌اعتنایی به کارهای مهم و دست کم گرفتن استعدادها و توانهای خودمون بود، ناسپاس و کند بودن و بخیل بودن، انزوا داشتن. ببین بخیل بودن و انزوا رو با هم کنار هم گذاشته. آدمی که بخیله از خودش هم کم میذاره، از بقیه هم کم میذاره. اصلا چقدر خوب شد کرونا اومد، با هم نریم، با هم نیاین، اینا خوب نی، با هم برید بیاین و جمع تشکیل بدیم و اهل جمع های ایمانی باشیم، اهل ارتباط با فامیل و رسیدگی به کوچیکترا و بزرگترا باشید. ما چه جوری جمع تشکیل بدیم؟ از فامیل و همسایه شروع کنیم، که بزرگان و اساتید ما از فامیل و همسایه هاشون جلسات خوبی رو شروع کردن، توانشون اضافه شده. یه مرحله بندی کنید از کم به زیاد، با بچه‌ها کار کنید، بعد کم کم برید سمت نوجوانا و بزرگترا. موانع مربوط به غرایز. آدم بعضی وقتا عصبانی میشه، خشم، شهوت، طمع، القاعات اطرافیان، همسالان رو آدم اثر میذاره. پس ما بدونیم انسان موجودی است که خشم داره، شهوت داره، طمع داره و القاعات محیط روش اثر میذاره. اینا رو بدونیم تا وقتی میخوایم کنترل خودمون و دیگران رو فراهم تر کنیم، برای خشممون، برای میلها و خواستههامون، برای چیزایی که رو اعصاب و روان ما اثر میذاره، پس کنترل نگاه و ارتباطات و فیلم دیدن ها و غیرهمون، کنترل رفت آمد با فامیل و تو جمع های اردوی با شیشت خانواده دیگه رفتن. و ببین انسان موجودی است که یه چیزایی رو ظرافت های دل رو اثر میذاره، یه چیز دیده، یه چیز شنیده، دیگه یادش نمیره. پس من باید خودم رو کنترل کنم. با خیلی ها میشه کمتر رفت و آمد کرد. نگیم نه من باید تو دل هر ماجرایی باشم تا ثابت کنم قویم. ما ضعیفیم، ما اللحاظ توانهای جسمی و اثرهایی که رومون میذاره ضعیفیم. نمیتونیم بگیم من این عکس رو دیدم بعدن یادم میره. یادم نمیره. بنابراین هر چیزی رو نگیم، با هر کسی ارتباطهای کم و زیادش رو تشخیص بدیم، چه بسا دل آدم نسبت به یه ارتباطای خیلی لرزش و لغزشش زیاد، خودمون رو از اون جنبه ها دور کنیم تا این آدم سالم بمونه و بچه هامون رو همینطور در معرض القاعات آدم های خوب قرار بدیم و القاعات محیط های بد قرار ندیم. طمعمون و میل های شدیدمون رو کنترل کنیم. وقت آدم تونست پا روی نفسش بذاره و یه میخوام میخوام هایی رو بگه بی خود آها، بعد قوی میشه تو خیلی چیزای دیگه، میتونه بگه حرف نباشه، قوی میشه این آدم. دوستان تمرین کنید، بگید سری بنویسید کارا که تو این هفته میخواید بکنید، نذارید همه این حرفا تموم بشه و شما جای خودتون رو پیدا نکرده باشین برای تمرین این هفته. بنویسید تمرین یا مثلا سه تا خط فوری تو یادداشتاتو بذارید، بگید مبارزه با نفس تمرین میکنم، یه چیزی رو خیلی دلم میخواست ولی خیلی گزینه برتری نبود، میگم بی خود بعد قوی میشم. یه وقت خودم یه شیرینی فروشی خیلی باحالی تو محلشون هست، خیلی دلش میخواد را بره این کیک های چی بخره از اون نمیدونم فلان، ولی به خودش میگه معنی نداره، یه دوتا بی خود به خودش گفت، حتی تو همون حلال هایی که خیلی هم اشکالی نداره و قوی میشه، نه تنها سمت حروم نمیره بلکه سمت مکروه هایی هم که خدا خوشش نمیاد نمیره. ببینیم که آسیب شناسی مشترک جرائمی که وجود دارن چیه. خشم و شهوت و طمع و جرائم رایانه‌ای و بزهکاری و اعتیاد و اعمال منافی عفت و طلاق و خشونت، اینا انواع جرائم هست و تو همه اینها اون چیزی که مشترک فقدان کنترل و فقدان تقوا است. خدای به ما کنترل و تقوا عنایت کن تا دوچار خشم و خشم. ببین آدم اهل خشم هست ولی خشم مقدس داریم که میره جنگ با کفار میکنه، میره جلوی یه غلطی رو میگیره، تو یه پاساژ یه مغازه برای خودش یه آهنگ گذاشته، کل پاساژو گرفته، میره میگه آقای محترم الان اینا اومدن اینجا خرید کنن، همه ممکن نیاز نداشت توش اینو بشنون، خب یکم کمترش کنیم، از شما متشکریم، با یه ادبی با یه احترامی با یه تکریمی از اون خواهش میکنه جلوی. و وقتی که اون مثلا میگه که نه من همینی که هست، یه زنگی میزنه 110، یه کنترلی، یه کاری. این که ما همه نشستیم ببینیم چجوری هر کسی یه گوشه این کشتی رو گرفته سوراخ میکنه، شما میتونی جلوی دو تا این سوراخ‌ها رو بگیری. ولی اگه ما این خشم مقدس نداشته باشیم، بذاریم هر کی هر بلایی سر هر مهمونی سر هر رفت آمدی، یه نفر وسط این مهمونی رو سری سرش نی، من میتونم سری با یه رفتار قشنگ و با کرامتی ای وای به چیزی بزنم، یه رو سری خوشگل برای شما کنار گذاشتم، برای شما بیا، من ناراحت میشم از اینکه هر کسی بخواد که هر رفتاری هر بیبن. البته با قرار نیست ما تو خیابون را بریم هر پاچه کوتاهی رو هر نمیدونم قیافه رو هر وضعیتی بگیم نکن بکن نکن بکن، فایده نداره. اما یه جایی شما جلوی یه کاری رو میتونی بگیری، اون رو روش حساس بود. پس خدا به آدم خشم مقدس و توان برخورد کردن خشونت، خب مثلا اهل بیت ما جنگ هم کردن دیگه، خشونت به جای خود. خدا تو سوره طلاق گفته که طلاق هم داریم ولی خیلی رفت بزهکاری ها رو دیگه نداریم. ما طمع به این که خدا ما رو ببخشد داریم. طمع معنیش چیه؟ یه کاری رو زحمتی رو نکشیدی براش اجر میخوای، یه چیزی مال تو نیست میگی کاش مال منم بود. ما طمع به این که خدا ما رو به بالاترین درجات بهشت ببرد و همنشین اهل بیت بکند و داریم، اگرچه لیاقتشو نداریم. طمعهای مثبت داریم، طمعهای غلط داریم که من همش میخوام تو دنیا داشته باشم. خب اینا غلطه، ما داریم از این دنیا عبور میکنیم، اینقدر دنبال داشته باشم نبا. میریم جلو. هر کدوم از اینها نوشته اگر ما برخوردهامون آگاهانه باشه، اگر دنبال لذت‌های زودگذر باشیم، دنبال سودجویی‌های مادی باشیم، وقت به دام اینها میافتیم. خدای ما را از همه این دام‌ها نجات بده. دنبال لذت‌های بلند مدت عالی آخرتی باشیم. صلوات اللهم صلی علی محمد و آل. تو خیرگزینی انتخاب شیوه‌های مناسب زائقه فرزندان مهمه. پیامبر فرمودند خداوند رحمت کند بنده‌ای را که فرزندش رو در خوب بودن با والدین کمک کند، با احسان و مهربانی با او و آموزش و ادب آموزی به او. ادب آموزی تو فارسی ما بهش میگیم تربیت، تو عربی بهش میگن ادب. این حدیث قشنگ رو حفظ باشیم. رحم الله عبدا اعان ولده علی بره. خدا رحمت کند کسی رو، بنده ای رو که کمک میکنه به بچهش که با این بزرگتره خوب باشه. برهی ولده ولده علی برهی. این هه به کی برمیگرده؟ به اون کلمه قبلیه، به اون ولد، به اون هوه. خدا کمک کنه ما به بچه هامون کمک کنیم که با ما خوب باشن. چقدر مهمه ها که پدر مادر با بچه در نیفتن و بچه با خودشون در نندازن. از کودکی از خردسالی یادداشت کنیم، به بچه ها یاد بدیم که بگن ماما شما لطفاً بدین برین ممنونم. این کلمات بلند مرتبه رو در طبق بزرگتر نگو، بده بگیر برو. میگه آخه بچه هست دیگه، من از اول میگم برو بشین، بعدن بزرگ شد میگیم حالا بگید بری. نه، این از گزاور گفت برو، اگه گفت تو دیگه شما همیشه اون توه میمونی. بعد میگه ماما تو دیگه هیچی نگو دیگه، ماما گیر نده دیگه. اه بابا چرا نمیدی؟ این ادبیات بزرگ سالانه چقدر زشته. این از بچگی یاد بدیم، بریم از بابا بپرسیم ببینیم بابا شما نظرتون چیه. تو خونه ما همه به هم میگن شما، بزرگا به بچه‌ها میگن شما، بچه‌ها به بزرگا میگن شما. با فعلای جمع صحبت میکنید یا مثلا میگید ماما شما نظرت این هست که این کارو بکنیم؟ ولی وقتی میخوای با بابا حرف بزنی جلوی بچه، بابا به نظرتون ما این کارو بکنیم، شما چی فکر میکنید؟ تا این خوب بودن و محترم بودن والدین شکل بگیره. از اون با بچه‌ها لجبازی نکنید تا باهاتون لجبازی نکنن. به بچه‌ها اذیت و فشار اضافی و نق و ناله و خدای نکرده نفرین و اینا نداشته باشین تا بچه‌هاتون خوب بشن با شما در نیفتن. حتی به در مادری که خیلی تو دوره رشد یک اهل ادب و آداب زیادن، همه چیز باید فوق استاندارد باشه، بچه‌ها میبرن تو دوره نوجوانی شروع میکنن مقابل بعضی وقتا مقابل والد ایستادگی کردن و اینا خوب نیست. اگرچه اگر کنار این مباحث بچه‌ها دارن صحبت‌های ما رو میشنون، بچه‌های خوب شما باید وظیفتون رو عمل کنید. بهشت بلند مرتبه منتظر شماست، یه جهنم هم اون طرف تراست. اون بهشت رو گذاشتن برای اونایی که احسان به والدین دارن. چه پدر مادر توی زمینه درست عمل کردن چه غلط، شما باید احسان کنید. ولی جدا پدر مادرها باید مراقبت بکنن که یه فضای نرمی تو زندگی باشه. خدای به ما کمک کن، جبران کن هر چی در حق ما اشتباه انجام شده تو جبران کن، و هر چی ما در حق بقیه اشتباه کردیم تو جبران کن. بخاطر از این به بعد ان شاءالله کمکمون کن بهتر از این باشیم. احسان و مهربانی و ادب آموزی هم مهم شد. خدا احسان و مهربانی و یاد گرفتن ابعاد تربیت رو به همون یاد. مشخصات دوره سنی 7 سال دوم مرحله رشد تفکر انتزاعی و درک مطالب عقلی هست. یادگیری حاصل از ارتباطهای اجتماعی و رفت آمد بیشتر با اجتماع هست. آمادگی برای تفصیل و فعال شدن قوه استدلال و جلوگیری از تأثیر پذیری های از همه. آدم بخواد تأثیر پذیری داشته باشه غلطه، باید ملاک داشته باشه، استدلال داشته باشه. و میل به عبودیت و اجازه گرفتن در این دوره فعالتر میشه. اونایی که بچه‌هاتون خیلی حرف نشنو و لجباز و شلوغن، بچه های 5-6 ساله دارین که ذلتون میکنه، اینا هی به مرور که به 7 سال به بعد میرسن، اگه تو این دوره 7 سال اول اینا رو آزادتر گذاشته باشین و هی بگو بشنو نکرده باشین، بکن نکنای اذیت کننده و قانون های زیاد نداشته باشین، تو دوره دوم اینا خیلی دوست دارن حرف بشنون، خیلی نرم میشن، خیلی خوب میشن. و اگر زیاد از حد به بچه ها تو 7 سال اول گرفتگی کنی، تو دوره دوم و شاهد ادامه لجبازی ها و حرف نشنوی ها خواهید بود که ایشالا اینطور نباشه. اصل مهم این دوتا مطلبی که در کتاب خیلی پررنگه، خواهش کنم بهش توجه کن. یه جایی استاد میگن که نفس اصلاح باعث ایجاد اصلاح میشود. و آدم میگه خدای یعنی چی؟ این چی بود اینجا نوشتن؟ من اینو یه بار دیگه میگم، لطفاً شما یا میکروفونی یا نوشتاری به من بگید از این چی میفهمید. فکر کن کتابا میکنید توی یه صفحه فقط نوشتن که برای اینکه زندگیتون روالش خوب بشه یا روالهای منفی برگرده، ها چیکار کنم؟ زندگی من هزار یه ایراد و اشکال داره. الان میگن نفس اصلاح خودش باعث ایجاد اصلاح میشه. شما چی میفهمید؟ اصلاح باعث اصلاح میشه. چی میفهمید؟ یکی به من یه چیزی بگی. میگن همین که نیت کنی دیگه چی؟ میگن نفس نیت باعث اصلاح میشه. بگید یه چیزی بگید بلکه فکر بقیه هم را بیفت. ببینیم که این که همین حالا تصمیم بگیری اصلاح کنی، اصلاح ایجاد میشه. آها، اگه ما خودمون رو اصلاح کنیم باعث میشه دیگران هم اصلاح بشن. این هم حرف درستیه و اثر داره. شما میخوای اصلاح ایجاد بشه تو یکی دیگه، برو بگرد یا ایراد تو خودت پیدا کن، اصلاح کن. چرا؟ چون اصلاح میاره. برو از اونی که دم دست تره و شدنی تره اصلاح شروع کنه. ای نگو اگر من به اوج خوشبختی میرسیدم آن روز احساس خوشبختی میکردم. همین الان یه خوشبختی دم دست رو پیدا کن و محققش کن. یعنی از تو حرکت، از خدا برکت. به به خانم پورسالهی سلام علیکم. مینو خانم هستم، استاد رشد. از کوچکتری اصلاح کم کم کارا درست میشه. آفرین. مثل دومینو یه ردیف اصلاح بریز تو زندگی، یه جا رو درست کنیم تا بقیه درست شن. اصلاح از هر روشی تاثیرگذاره، البته از هر روشی که شاید نه، ولی اصلاح اگه اصلاح باشه تاثیرگذار. اگه گفتین تعریف عمل صالح چی بود، ماهایی که میخوایم مصلح باشیم، اگه قرار نیست قبلش خودمون صالح باشیم، کار عمل صالح به چه کاری میگن؟ کاری که درش هیچ فسادی نباشه. پس اگه یه کاری واقعا یه کلامی اگر صالح بود، وسطش نیش و کنایه و تمسخر و اضافی حرف زدن نبود، یه مدل چیدمانی اگر صالح بود، تو این چیدمان شما نور کاشتین، تو این غذایی که پختین دعاها کاشتین. خدای هر کی میاد تو این اتاق، من چند تا عکس شهدا رو زدم، چند تا پیشونی بند اسمای اهل بیتی زدم، الان من اینور دارم نگاه میکنم یه دعای حیات طیبه زدم. این اتاق ملکوتش رفته بالا. یه رنگی رو انتخاب میکنم، یه چیدمان خلوتی رو انتخاب میکنم، هزار و یه وسیله جلو چش آدما نباشه، یه دنیای پر از کثرت هی حواس اینا رو به همه چی پرت نکنه. یه رنگ مثلا فرض کن متناسبی گذاشتم، نه برای ست کردن و شیک بازی و اینا، برای اینکه خیلی هم عدم تناسب رنگ و اصلا خورد کن نباشه، یه حس خوش و یه حال مهربونی به آدم بده. بعد دعا میکنم خدا هر کی میبینه مهربون شه، هر کی تو اینجا میاد خوش اخلاق شه، هر کی تو خونه ما میاد ارتباطات خانوادگیشون مؤمنانه بشه، نمازاشون اول وقت بشه. ببین اینا میشه اصلاحی که از القا به یه فضا، یه صلوات به نیت حدیث کسا تو این خونه میخونم، هر کی میاد بیاد تو فضای حدیث کسا ملائکه بارون بشه. اینا اصلاح و اصلاح ایجاد میکنه. قدم برداری برای صلح، خودتو درست کنی، اثرگذار باشی، عمل کردن خودش آدم به فهم بالاتر میرسونه. آفرین. با کارهای کوچیک، گاهی با کارهای بزرگ، همیشه اهل کار کوچیک نباشی، ولی با یه میرم صحبت میکنم شاید شدی، امیدوارانه حرکت کنید. از اون دم شیطون بهتون میگه میری حرف میزنی، میزنن تو سرت، از در مسجدم پرتت میکنن بیرون. بابا اینجوری که نیست، آدما که با گیوتین تیکه نمیکنن که شما بری یه حرف خوب بزنی. ولی نترس، وقتی میخوای کار خیلی کنی براش یه زمینه سازی کن، یه ذره فکر کن، بهترین روشش رو پیدا کن، ولی اون کارو بکن، زودی منصرف نشو. چرا؟ چون اصلاح میاره. چه بسا دوستان این مسجدی که امروز رفقا رفتن راه انداختن، 20 سال پیش یکی رفته حرف زده، 10 سال پیش یکی رفته خواهش کرده، 5 سال پیش یکی رفته 4 تا کتاب مدرسه رو اونجا معرفی کرده، تو این مسجد 10 سال نماز خونده، تا کم کم با آدمای مختلف سلام 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 سلام. حالا تو اون مسجد میری همه تو رو میشناسن، نه 10 نفر تو رو میشناسن. اینا زمینه سازی ها ایجاد اصلاح میکنه، تا یه روز یه جرقه میخوره و یهو میبینی گرفت، کار گرفت. پس نفس اصلاح یعنی چی؟ نفس میگن نفس خود این کار، یعنی خود این کار باعث اصلاح میشه. هر چیزیو که نفهمیدین دو سه دفعه دیگه بخونید، ملائکه اون موضوع میان برای شما فهم ایجاد. هر آیه ای، هر کلمه از قرآن، هر حدیثی رو اگر حدیث معتبر و درستی باشه، چند دفعه دیگه بخونی، خودش شروع کنه خودش رو معنی کردن. خیلی چیزای خوب نوشتی. بله، اصلا اینکه نوشتن خودسازی و اصلاح درونی داشته باشیم درسته، ولی نگی من یه 5 سالی فعلا خودسازی کنم تا بعد. هم خودسازی و هم جریان سازی در اجتماع داشته باشین. چرا؟ چون شما ها اینقدر چیزای خوب بلدید که میتونین برین کنار این جلسات قرآنی برای مردم بگین، اینقدر کتابای خوب میشناسید که میتونید برید دوتاشو معرفی کنی، که لازم نیست بشینی 10 سال دیگه یه کاری رو شروع کنی. از همین الان مطلب زیاد دارید که به مردم برسونی، بعد دنبالش باشین که ترم 1تون ترم 2 بشه، ترم 2 شما ترم 10 بشه. تو ترم 1 10 بار نمونید. غلطه که آدم بگه من 3 ساله هنوز دارم ترم 1 رو مرور میکنه. میگن حضرت زهرا از سالهای پیش به امید اصلاح ما بارها و بارها دعا کردن. بله، پس دعاها هم اصلاح حساب میشه، دعاهای پدرانی که دنبال ما. و دوستان این حدیث یادتون باشه که بر بچه هاتون رو نفرین نکنید، چون ایجاد فقر میکنه. اصلا نفرین راه ها رو میبنده، گره ایجاد میکنه. پدر مادرهایی که برای بچه هاتون خیر میخوان، حداقل کاری که میکنه هیچ وقت بچه ها رو نفری و ناسزا بهشون نبندی. بله، اگه تدبرها رو خوندین و حتی عالی نفهمیدین، برین جلو. آره، این جلو رفتن خودش خیره. بعد هر از گاهی دوباره شما سوره فلق و ناس بشنویم. من خودم تا حالا بگم چند دفعه سوره فلق و ناس خوندم و شنیدم. بارها و بارها استاد چیچیون از این جلسه ها میذارن، از این صوت ها دارن. شما دوباره بشنویم، ولی ترم 3 باشین، ترم 4 باشین، خود ترم بالا رفتنه یکی و یکی درس دادنه، این دوتا آدم رو فهم میکنه. ولی اگه 10 ترم تو ترم 1 بمونی شما رو خیلی فهم نمیکنه. اینو از من به شما نصیحت. و این حدیث مهم، حضرت علی میفرمان رفتار شخص خاطی را با تشویق کسی که درست عمل میکند اصلاح کن. چی شو؟ به جای اینکه بری هی بگی چرا این کارو کردی، چرا اینطوری شد، چقدر بد بود، چقدر فلان بود، بگرد یه کسی که یه کار قشنگی کرده اونو تشویق کن. فلانی چقدر ممنونم، یه عکس فرستاد یکی تون، چقدر ممنونم یه نفر میکروفون گرفت حرف زد، چقدر ممنونم یه نفر یه خاطره گفت، معلوم شد یه ده دارم به این حرفا عمل میکنه، چقدر خوبه یکی گفت من دارم یادداشت میکنم. اینا رو بگیم بقیه هم تشویق میشن. بگردیم یه خوبی تو کار یه بچه پیدا کنیم، از صبح تا شب یه بشقاب رو گذاشتم اوپن، وای چقدر تو اهل کاری، وای چقدر تو دقیقی. یه بچه ای یه چیزی برداشت گذاشت اون بر. وای اصلا تو اهل نظمی ها، از بچگیت هم یه ذهن منظمی داشتی. این القاهاست که اثر میکنه. خوبی ها رو هی بولد کنیم، نگردیم هی یه بدی پیدا کنیم یه ایراد بگیم. خدای کمک کن بتونیم مدرسه اصلی رو تو این زمان کم بگیم، خیلیش میمونه. ولی لطفاً تا هفته بعد کتاب رو بخونید، همه اونایی که کتاب دارن و همونایی که کتاب ندارن. یکی از چیزای مهم در خیرگزینی اینه که یه کاری رو راهش رو پیدا کن. من الان اینو بگم بنویسید، 5 تا اصل مهم داره خیرگزینی: تفصیل، ترجیح، تعیین، گزینش، تحقق. تعیین، گزینش، تحقق. تفصیل یعنی 10 راه خوب برای انجام یه کار خوبی پیدا کن. الان به شما میگیم کتابو تهیه کنید. چجوری تهیه کنم؟ یا برو مدرسه قرآن بخر، یا بگو من که حالا تا کی نمیرم مدرسه قرآن، باشه 6 ماه دیگه ان شاءالله میخرم. نگو 6 ماه دیگه میخرم. بگو یه راه دیگه پیدا میکنم. تو اینترنت میزنیم نشر اهل بیت، خیرگزینی، کتاب میاد. یا خودشو سفارش میدیم براتون با پیک میفرستم، یا پی دی افشو سریع تهیه میکنه با قیمت کمتر. ولی کتابو امروز تهیه کنی یا فردا بهتر. یه 10 تومن برای خودمون خرج کنیم این کتابو داشته باشیم، یا پی دی افشو داشته باشی. بعد این مباحثو میخونی، تفصیل پیدا میکنی، ترجیح پیدا میکنی. بین این روشایی که میشه انجام داد کدومش زودتره؟ فقط نگو کدومش ارزونتره، بگو یه کفش میخوام بخرم پولش چقدر میشه، بذار 20 تومن پول یه کتاب بدم، اشکالی نداره، این پولا به من برمیگرده. ترجیح پیدا میکنی که کدوم کار سریع‌تره، نه فقط کدوم کار ارزونه. ترجیح های ما عقلی میشن. بعد تعیین میذاری جلو چشت، تو گزینشات قرارش میدی، 1000 تا کتاب هست، این یه دونه رو میذاری جلو چش و میخونی و میخونی. نگو پس من یه 6 ماه طول میکشه تا بخونم. یه مدل 2 روز بخونی داری، نکته مهماشو مرور میکنی از سر تا ته کتاب. یه مدل همی هست که به تفصیل میشینی دونه دونه اینا رو میخونی. اگه کل تمرین ها رو فرصت نکنیم، بله عزیز من، کل تمرین ها، ببین ما نمیتونیم 100% آنچه که تو کل سوره هاست رو به دست بیاریم بعد بریم سوره بعدی. این سوره ها بی نهایتن. اگه شما نشستین که تا ته سوره فلق یه روز بفهمین بعد برید سوره ناس، هیچ وقت نمیرین سوره ناس. اونقدی که تونستی تمرین ها رو حل کن، اونقدی که تو نتونستی تو شبانه روز و مهمونی و رفت آمد و خوابیدن و غذا خوردن با این سوره ها باش. تو هر انتخابی، تو هر سوال و مشکلی با این سورهی که امروز خوندی راه حل همه مشکلات رو تو جوابای این سوره پیدا کن. وقت تا آخر عمر ما با سوره فلق کار داریم. و دوباره میگی من اگه تو این ماجرا یه دور دیگه سوره فلق بخونم، چجوری این مشکل رو بتونم با این سوره حل کنم؟ جوابای تازه برای ما داره. شما فقط تو این ترم ها بابی از سوره رو و فهم کلماتش رو برو خودتون باز میکنی، تو همه عمر میرید باهاش زندگی میکنی. مثل کسی که یه بار میره حج، مفاهیم حج رو هی سعی میکنه بفهمه. وقتی میگن طواف یعنی چی، وقتی میگن سنگ زدن یعنی چی، تو عمرش حالا بیاد طواف کنه، سنگ بزنه به شیطون و خیلی وقوف در منا و غیره داشته باشه. نگید من اگر که همه منا رو نفهمیدم از منا نمیام بیرون و همینجا میمونم. خب بنابراین برین جلو و هی باب این سوره انعام، سوره فصلت، سوره حدید و سوره دیگر رو برو خودتون باز کنید. بذارید اینها بهترین دوستای صمیمی شما باشن. البته آدم وقتی که توی ترمی هست سعی میکنه و همین الان 4 تا کلمه سوره فلق رو بفهمه دیگه، هی نگو بعدن یه روز اینا رو میخونه. میگن لطفا خودتون رو در جایش قرار دهید. وقتی توی کلاسی هستیم گوش نمیدیم، میگیم بعدن گوش میدم. خب این غلط. همین الان بهترین یادداشت رو کنید، همین الان بهترین دعاها رو کنید، مطلب رو یه دور دیگه برای خودتون. بعضی میگن ما دو دور بشنم یاد میگیریم، ده دور بشنم. همین الان ده دور اون یک کلمه مهمه رو برای خودت تکرار کن تا بمانه. من یه دور تا تهش رو رفتم که بگم همین کتاب رو لطفاً تا همین امروز تهیه کنید، تا هفته بعد بخونیدش هر چقدر که شد. نگو من کلمه ای خوندم هنوز فقط ده صفحه اولم. یه دور کلش رو بخونید، یه دورم بعداً آسته آسته بخونید. خانم کریم اجازه بدیم بریم جلو، فعلا خیلی وقتمون کمه. راجع به دخترها و پسرها مشخصه‌ای که دارن تو کتاب گفته تفاوت‌هاشون رو. بعد راجع به راهبردهای تقویت تقوا، کنترل و خویشتنداری، تقویت ارتباطات مؤثر و معقول، تکریم تقویت و تکریم خود، تقویت احترام به دیگران، فهم نفع و ضررهای حقیقی، توان مقایسه و ترجیح‌های درست و تقویت مؤلفه‌های اختیار، اینا باعث تقویت تقوا میشه. بعد میرسی به معنای خیر. این حدیث های کتاب رو اول بخونید، خیلی این حدیث ها مهم. حضرت علی میفهمن هر کس خیر را از شر تمیز ندهد از بهائم است. بهائم یعنی چی؟ یعنی چارپایان. راجبه کتاب گفتم اگر شد خودشون تهیه کنید، اگر نمیشود پی دی افشو تهیه کنید. یکی هم میگه که من همه پولام مال خداست و میدونم به هم میده، امروز پی دی افشو تهیه میکنم، بعدن هم در اولین فرصت خودشو تهیه میکنم، چه اشکالی داره؟ بعدم به ده نفرم هدیه بدین. تازه تو مشهدم رفقای مشهدی رو پیدا کنید از طریق دوستمون ادمین کانال خامی خانم رازی خانم، میتونید رفقای مشهدیتون رو پیدا کنید. ممکنه کتابو نداشته باشن یا ولی خوبه تدبر این مشهد رو شما زودتر پیدا کن، خیلی بچه قوی تو هر کدوم از شهرها هستن، ولی وقتی اینترنتی میگید براتون به هر حال کتاب پست میشه. خب پس ایشالا ما شر رو از خیر تشخیص بدیم تا از بهایم نباشیم. صلوات. خب خیر در قرآن به چه معنی هست؟ ببین خیر یعنی چی؟ خوبی فطری، هر کاری که فطرتاً آدم ها بهش میگن خوب، بهش میگن کار خیر. ببین این کار خیره، بکن. عمل بر مبنای حکم خداوندم یعنی خیر. دوری از ضررهای حقیقی هم یعنی خیر. خوبی های اجتماعی هم یعنی خیر. الان حواسا اینجاست دیگه. آره کتاب خیرگزینی را تا هفته آینده بخوانید. آها بعد که اومدین میخوام برام هر کدومتون کلی راجع به کتاب حرف بزنید، باشه؟ بله، حواسه الان اینجاست. دوری از ضرر حقیقی، خوبی های اجتماعی، توان انتخاب رو بهش میگن خیر گزینی یا نخبه گزینی. گزینش خیر، بابا یک خیر رو برو انجام بده، برو انتخابش کن، اینم میشه خیر. عمل بر مدار تقوا، عمل بر طبق رضای خدا، عمل بر طبق منفعت های حقیقی میشه خیر. و نقطه مقابل شر و بدی. ببینید اگر شما معنی خیر رو فهمیدین به من بگید که یه کار خوبی هست من میتونم بکنم. مثلا چی؟ الان برم نمازام بخونم، کار بدیه؟ کار خوبیه؟ خیره یا شره من برم نمازام بخونم؟ حالا من میتونم سریع آمادشم برم مسجد، کدوم انجام بدم خیره؟ همین الان همینجا بخونم اول وقت یا با یه ربع تاخیر برسم مسجد؟ اصلا مسجد ما میدونی نیم ساعت فاصله داره، من ماشین بشینم 5000 تومن پول بدم، اصلا اسنپ بگیرم 15 تومن بدم برم ته این محله مسجد نماز بخونم، کدوم خیره؟ خیر یعنی گزینه برتر. شما اگه میتونی بری مسجد نماز بخونی، به زندگیت، به خودت، به بچهات، اطرافیان الان لطمه ای نمیخوره، خیر اینه که تو مسجد نماز بخونی. وقت اسبابشو فراهم کن، راحت آماده شد، آدم راحت آماده شوی باش، آدم راحت اسنپ بگیری باش، آدم راحت خرج کنی باش برای کار خیر. آخه من سختم میاد، آخه هزینه بره، آخه حوصله ندارم، آخه نمیشه. این میگه موانع خیر رو از راه بردارید و یعنی آدم راحت مسجد بروی باشی. آدم افطاری بده خوبه یا افطاری نده؟ نمیتونی بگی افطاری بده همیشه خیره. بعضی وقتا یه افطاری میدی پدر همه رو در میاری، بعضی وقتا به بچت اصرار میکنی این غذا رو برو در خونه همسایه بده، این میگه نمیخوام برم، نمیتونم، کار دارم، خجالت میکشم. اگه این بچه رو اذیت کنی، بهش امر کنی که من بهت میگم این کارو کن، این کارو خیری نیست. چرا؟ من یه بار خونمون طبقه چهارم بود، پله داشتیم فقط، گفتم پسرم میشه خواهش کنم این افطاری ببری برای همسایه بیاد؟ گفت مامان اگه کار ثوابی خودت انجام بده، میشه خودتون این کارو انجام بدین منو نفرستین؟ دیدم راست میگه. خب من خودم جونم نمیکشه برم به این بچه بیچاره میگم تو بیا ثواب کن. خب ثواب خودتون بکن. ما میتونیم خواهش کنیم اما نمیتونیم امر کنیم. ببین میدونستید ما حق نداریم به همسرمون، به بچه‌هامون، به دور و بریامون امر کنیم که من به تو دستور میدم این کارو بکن، اینو بخر؟ چرا نخریدی؟ ببین تو اسلام هست اگه با کسی قرارداد بستی حقوق براش مشخص کردی که من این پولو برای تو معلم میکنم، اونم با رضایت قبول کرد که یه جایی رو جارو کنه، یه چیزی رو جابجا کنه، حالا میتونی بگی که خب من این پولو که با شما حساب کردم، پس چرا اینجا مثلا اونجوری که باید بشه هنوز نشد، خواهش میکنم یه دور دیگه مثلا اینجا رو جارو بزن. ولی با کسی قرارداد مالی نبستی، طرفم راضی نیست برای اینکه بخواد کاری رو بکنه، میتونیم خواهش کنیم، میتونیم به هم خیلی محبت کنیم، ذخیره هم پیش هم زیاد باشه، یه وقتم یه روی انداختیم طرف قبول کنه. ولی اون که میگم اون پتو بده، اون بشقاب بشور، فلان خریدو کن، به فلانی زنگ بزن، فلان کارو فلان، آخه ما حق نداریم دستوراتو بقیه بدیم، دو تا خواهش میکنیم ولی تکرار و اصرار و بازخواست نمیکنیم. اینم جزو نکتهایی که اینجا یاد گرفتیم. تازه ما میفهمیم که خیر یعنی انتخاب درستتر و شر یعنی انتخاب پایینتر. چه بسا کسی داره اینجا نماز میخونه ولی نیت نمیکنه که من در مسجد النبی باشم، در مسجد الحرام باشم. مسجد النبی 10,000 برابر، مسجد الحرام 100,000 برابر، یا دارم جابجا میگم احتمال. حرم امیرالمومنین 200,000 برابر نماز. اگرم اینجا به خاطر منفعت خانواده و جلوگیری از اذیت شدن بقیه فعلا همینجا داریم نماز میخونیم، یا مثلا برمم شاید به جماعت نرسم و این حرفا، نیت کنید که با جماعت باشه نمازاتون. خب من الان میخوام که کلاس رو اتمامش اعلام کنم که خودم هم بتونم به مسجد برسم. ایشالله خوشبخت و سعادتمند و موفق باشین، اهل خیر، اهل عقل، اهل ایمان باشیم، بر مدار نفس و شیطان زندگی نکنیم، بر مدار خدا پیغمبر زندگی بکنیم. صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلامت و سربلند باشید. متشکرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.